و سوبا در شبه جزیره کره نیست. چین تنها کشوری است که در کره شمالی نفوذ دارد ولی تاکنون در این باره سکوت کرده است. جعفر پناهی کارگردان سینمای ایران امروز با پرداخت 200 میلیون تومان وثیقه به طور موقت آزاد شد. وی اول مارچ در خانه‌اش بازداشت شده بود. جعفر پناهی در انتخابات ریاست جمهوری از میرحسین موسوی حمایت می‌کرد. هنوز اتهامات وارده به وی مشخص نیست. برخی از سایت‌های خبری دلیل بازداشت وی را تصمیمش به ساختن فیلمی درباره اعتراضات بعد از انتخابات ایران عنوان کردند. جعفر پناهی پس از نزدیک به 80 روز که در زندان سپری کرد در اعتراض به شرایطش در زندان از روز یک شنبه 26 اردیبهشت برابر با 16 ماه می دست به اعتصاب قضا زده بود. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اظهار داشت آزادی موقت جعفر پناهی تا شروع محاکمه وی تایید شده است و پرونده وی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت 670 AM KIRN رادیو ایران.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520 KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتن از ایران تلفن میکنن گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم جناب دکتر.
سلام، بفرمایید.
یه سوال داشتم، اصرار خانوادگی داشتم، مشکل خانوادگی خواستم از شما سوال کنم. ممنون میشم از اینکه برنامه رو گذاشتیم و پاسخ میدین. خیلی برنامه خوبه و واقعا قابل استفاده است برای شنونده. خیلی ممنونم. آقای دکتر، من 62 سالم است که 6 سال ازدواج کردم و با شوهر از اول اختلافای داشتم به زمینه مثلا کاری که مثلا تو خونه بود، عدم کمک، یا اینکه اختلافی در مورد
ببخشید 36 سالتون بود ازدواج کرد؟
نه 36 سال ازدواج کرد. بله، 4-5 سالم بود ازدواج کرد.
اون وقت به من بفرمایید شما کار داشت. نه صبر کنید، شما کار میکردید یا نمیکردید؟
چرا، کار میکردم.
یعنی شما مثل همسرتون هر دوتا تمام وقت کار میکردید؟
من شاغل بودم، بله، معلم بودم، کار میکردم و یه مشکلاتی داشتیم با هم که به هر حال یه خورده من با این مشکل بود واسم، با مثلا با هم مشکل داشتم برای بزرگ کردن بچه ها، یا اینکه در زمین تصمیمی تو زندگی اینا. ولی خب مثلا خب هر موقع که من ازش کمکی میخواستم به من نمیتونم کمک کنم، تو خودت باید بکنی و اگر مثلا نمیتونی کارتو ول کن. و منم چون خب هم به این پول احتیاج داشتم، چون اول زندگی ما زندگیمون خیلی ساده بود، با مثلا توی اتاق زندگی میکردیم، مصرف شروع کرده بودیم و کارم هم دوست داشتم، کارم ول نکردم. با این مثلا حال خودم سرم سر کردم که همه کارو بکنم و بالاخره زندگی بگذر. ولی خب اکثرا این مشکل بود و من مثلا خب خیلی چیزایی که من چی داشتم استدعا عقیده داشتم و دوست داشتم که اینجوری باشه، ایشون اصلا مخالف این بودن. در مورد تمیزی خونه یا اینکه نظافت شخصی، این چیزا با هم مشکل داشتیم. من مثلا دوست نداشتم ولی او براش مهم نبود. یا در مورد مثلا رفت آمد خانوادگی با فامیلا، مثلا رفت آمد بکنیم، مهمونی بدیم، مهمونی بگیریم، اینا مثلا اکثرا چی میکرد؟ خونشون خالی میکرد، من نمیتونم کمک کنم، خودت میدونی فلان. منم خب هم مشکل بودم، اما با این حال سعی میکردم که باش کنار بیام. حالا جدیدن مثلا خب ما الان دو تا دختر داریم، دخترانی که ازدواج کرده که هم مجرد درست میخون، اینا دوتاشون نیستن، رفتن. دخترم که ازدواج کرده دوتا بچه کوچیکتر، بعد دخترم آمریکا زندگی میکنه، برای ما تقاضا گرین کارت کرده. ما رفتیم اونجا مدتی بودیم، بعد مثلا طوری بود که دخترم سر کار میاد، بچه‌هاشو بعد نگه میداشتیم، یه مدت اون میمون پیش مثلا دخترم، بچه‌ها نگه. من ایران بودم، من میرفتم، او ایران بود، اینطوری از هم جدا بودیم. الان مشکل ما خیلی جدی‌تر شده، یعنی مثلا اختلافم بیشتر شده و اکثرا خیلی عصبانی، ناراحت، هر کاری میکنم پانگجویی میکنه، هر چی میگم مثلا عصبانیه و با من کنار نمیاد. یعنی مثلا اکثرا صحبتی که میگم، هر جوابی میدم او مثلا یه جور دیگه تعبیر میکنه، میگه تو متوجه حرفای من نشدی، تو اصلا تو نمیدونم تخیلات زندگی میکنی، اینطوری نیست، اونطوری نیست. و واقعا من تا به حال اصلا مسئله طلاق برام مهم نبود، یعنی مثلا دوست نداشتم ازش جدا بشم، یعنی هر طور بود میخواستم باش زندگی کنم، باش کنار. الان طوری شده که اصلا واقعا خسته شدم از این، چون هر طور که من باش صحبت میکنم، هر کاری میکنم، اینم اصلا قانع نمیشه و با هم مشکل واقعا جدی داریم. اگه مثلا اگه تو منو دوست نداری، تو من همینم، اگر دوست نداری ول کن، جدا شو، برو بیکار. من اصلا این حرفو میزنم، باز یه چیز دیگه میگه، تو نمیدونم چی کردی و نمیدونم منو.
این نگاهی که شما دارید به موضوع میکنید بیشتر به گله و شکایت آدم ها از مهمونی و عروسی های مردمه. خب شما یه مقداری با هم متفاوتید، بعدم شما هر جا به خودتون میرسه یه استدلالی میکنید که من چون احتیاج به پول داشتم باید کار میکردم، بعد انتظار داشتم او شب بیاد به من مثلا تو کارهای خونه کمک کنی. اولا 70-80-90% مردای ایرانی یاد نگرفتن نمیکنن. دوم مخصوصا اگر یه بهانه هایی داشته باشن اصلا نمی کنن. از همین نگوشه حتی تو امریکا هم آمارا نشون میده با وجودی که هر دوتا زن شوهر مشغولن، کار خونه مساوی تقسیم نمیشه در بیشتر اکثریت غریب به اتفاق. بعدم اشکالاتی از این قبیل که به شما میگه محل مهمونی نیستم، نه اینکه بگم خوبه، ولی میگه میخوای دعوت کنی زحمتشو خودت باید بکشی. بعد شما 3 تا دختر دارید، بعد همونطور که خودتون یه جوری سر کار میرفتید و به نظر من بچه ها رو نمیدم چه کردید، الان دختر شما بچه هاش یه روز میذاره پلو، شما یه روز میذاره پلو پدرش بمیره. خب آخه اینا هم کار درستی نیست. شما الان یه ذره هوای اومدن اینجا به سرتون زده که بیاید اینجا زندگی کنید و به نظر من حضور و وجود شما تو زندگی دخترتون برای اونا هم مفید نیست. بنا فقط در یه حد مراقبت از بچه احتیاج دارن که معلوم نیست اگه سن کم باشه که اشتباه میکنن میذارنشون تنها، اگر بعد که صلاح بچه هاست که برن مهد کودک و یه جای آموزشی. این که شما الان یه دفعه فکر جدایی و طلاق سر موضوعی از این قبیل رو کردید، اگر ما از خود شما هم یه کپی درست میکردیم میتادیم کنارتون، شما شاید بیش از این باش ناراحت و ناراضی بودید. یعنی حالا چرا این موضوع الان اینقدر براتون بزرگ و مهم شده؟ و بعدم میدونید شما خصلت معلمیتون سبب میشه که یه مقداری در حاشیه برید و یه مقدار با همه کودکانه صحبت کنید و این میتونه آدمای دوربرتون رو علاقمند به شنیدن شما نکنه. یعنی من به جرات میگم دو دقیقه اول حرف شما هنوز هیچ مطلبی رو نگفته بودید، خودتون متوجه نیستید. یعنی میخوام بگم که ای پرسشتون این است که زندگی سخت شده، زندگی سخت نشده، یه مقدارم شما سخت‌تر از اونی که هست گرفتش. نمیخوام بگم شما دوتا با هم توافق دارید، نمیخوام بگم ازدواج درستی بوده، ولی به هر حال 36 سال با هم زندگی کردید، 3 تا دختر دارید، یکشون ازدواج کرده، دوتاشون مونده. حالا ماجرای جدایی رو بعدن بخواید تنها باشید که به نظر من یه آدمی با مشخصات شما نمیتونه باشه. ای بخواید برید سراغ زندگی دختراتون که به نظر من بیش از این که برای اونا مفید و سازنده باشید، اونم تو خارج از ایران میتونید مسئله ساز باشید. اینه که یه فکری بکنید، فرض کنید اصلا جایی با دخترا ندارید، ببینید هنوز دلتون میخواد که از همسرتون جدا بشید؟ چون شما به نظر من یه فکر خانه دیگری و یه نوع دیگری از زندگی رو کنار بچه‌هاتون دارید، واقعا که احتمالاً با توجه به اینکه شما 3 تا دختر داشتید و این اشکالات رو داشتید و بچه‌ها ازدواج کردند و احتمالاً راهی امریکا میشن و زندگی اینجا رو میبینن، اینجا قرار هر کی زندگی خودش رو بکنه تا اینکه شما برید تو زندگی یکی از اونا. حالا وقتی بچه‌ها کوچیکن شاید انتظار و احتیاجی داشته باشن که غالب اوقات هم خیلی کار درستی نیست، ولی اینو بذارید راه کنید. یعنی فکر کنید که من ابداً خانه دخترام یا دامادام مطلقاً جایی جز هفته یه شب مهمونی ندارم. ببین هنوز میخواید جدا بشید و تنها بشید؟ چون اون سوال اصلیه. و به نظر من اون چیزی که شما رو وسوسه کرده این است که یه دفعه خشم و قهر 36 سالتون رو از طریق این طلاق انجام بدید، بعد برید تو زندگی بچه‌هاتون، بعد اونها رو به سمت خودتون بکشید چون شما با اونها در ارتباطید، بعد در حقیقت هم او رو تنبیه کنید هم خودتون رو آزاد کنید. به نظر من هیچ کدوم از اینا اتفاق نخواهد افتاد. یعنی ایشون تنبیه نمیشه و اصلا اهمیتی هم نداره، شما هم آزاد نمیشید، زندگی بچه‌هاتون هم با حضور و وجود شما کنارشون توی غرب و توی امریکا شرایط بهتری رو برای اونها و شما فراهم نمی‌کنه. اینی که من فکر کنم بیزاره فرض رو بر این بگیرید که جایی من خونه دخترم و دامادام ندارم، به هیچ وجه. اگر یه همچی چیزی هنوز فکر جدایی هستید، بیزاره نگاه کنید واقعا دلایلتون بر این کار چی. بعدم اون یه مردیست با متفاوت، یه مقدارم مرد ایرونیست که البته نه تنها نقش و وظایفی که داره درست نیست و سر جاش خوش نیست و عادلانه و منصفانه نیست، ولی این چیزی که شما 36 سال باش سر کردید، حالا وقت تصحیح و تغییرش اونقدرها نیست، بلکه ایشون رو همین گونه که هست که اشاره هم فکر کنم کردید بپذیرید در همین حدی که هست و خودتون از این جدال آسوده کنید و فکر خارج که آدم بار طلاق رو از دوشش بر میداره چون اینجا دیگه شناخته نمیشه، تنهاییاشو اینجا به قصه دیگری است و بعدم بچه‌ها هم همینطور. این مطلبی است، باید خواهش کنم که فکراتون رو بکنید، ما پیام‌ها رو بشنویم، اگر نه خداحافظی کنم، هر جور میل شماست. الو، من مثل اینکه متأسفانه شما رو ندارم، تلفن تو مسکه شد. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده ای عزیز بعدی گفتگو داشته باشیم، لطفاً با ما باشید.
معمولاً انجام مراحل مختلف کاشت دندان از جمله سی تی اسکن، پیوند لثه و استخوان، کار گذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند محل دارد. اما در مطب آقای دکتر جوزف نوبهار استن، متخصص کاشت دندان یا ایمپلنت، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا فقط در یک یا دو جلسه و دندانپزشکی همراه با بیهوشی، همه کارها زیر یک سقف انجام می‌شود.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز.
مطب مجهز به لابراتوار با جدیدترین روش ساخت دندان است و همراه با متخصصین بیهوشی در محیطی شیک و آرام، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا و فقط در یک یا دو جلسه، بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می‌شود و دندان‌ها کاملاً طبیعی، توجه کنید، کاملاً طبیعی به نظر می‌رسند.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز، 310-652-2400، 652-2400، مشاوره اولیه رایگان، عضو 08 ایرانیان.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
حادثه زندگی شما تجربه من است. من پیام شایانی، وکیل تصادفات، هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهم داشت.
گفتگوی پیام شایانی هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2.
انجمن نیپاک با همکاری رادیو ایران KIRN 670 AM برگزار می کند. 15 نمایشگاه بازرگانی نیپاک ترید شو در روز پنجشنبه 10 جون 2010 در هتل هیلتون شهر ایرواین با حضور بیش از 80 غرفه و بیش از 2000 بازدید کننده برگزار می شود. نمایشگاه بازرگانی نیپاک بهترین فرصت برای معرفی کالا و خدمات شما و ارتباط با جامعه موفق ایرانی است. برای رزرو غرفه با تلفن نیپاک 949-851-3993 949-851-3993 تماس گرفته و یا به سایت nipak.org nipoc.org مراجعه کنید. نیپاک ترید شو 10 جون 2010 هتل هیلتون شهر ایرواین 949-851-3993. ورود برای همگان آزاد و رایگان می باشد.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. خوشبختانه تلفنشون مثل اینکه موقتاً اشکالی پیدا کرده بود، گفتگو رو با ایشون یا همسرشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام جناب دکتر، مجددم خدمتتون سلام عرض میکنم.
بفرمایید.
میفرمودین دنباله صحبت من که شما
اگر لطف کنید فقط بلندتر صحبت کنید در خدمت. بفرمایید.
خدمت آقای دکتر سلام عرض میکنم. شما داشتیم میفرمودین دنباله شده.
حالا من صحبتمو کردم، من حرفم رو زدم. اگر مطلبی هست خوشحال میشم بشنوم.
خیلی ممنونم. آقای دکتر شما فرمودین که من مثلا با شما مثل بچه رفتار میکنم چون معلم بودم، همه به چشم بچه نگاه میکنم. اینطور نیست آقای دکتر. من واقعا
سرکار خانم شما با من اینجوری حرف زدید. شما نوع حرفاتون خودتون متوجه نیست. من خودم معلمم. ما معلما چون یه جوری حرف میزنیم که شاگرد بفهمه، با بقیه هم این کارو میکنیم. بنده هم خودم این کارو میکنم. شما با من این کارو کردید عزیز. من نمیگم شما در زندگی اینجوری هستید، میگم با من اینجوری کردید. شما صحبتی که با من کردید این گونه بود. حالا اونو ولش کنید. حالا چرا ما سراغ من برید سراغ ازدواجتون.
میگم من با ایشون مشکلی داشتم الان جدی‌تر شده، یعنی خیلی بهانه‌گیر شده. اصلا هر حرفی میزنم یه جور دیگه تعبیر میکنه. اصلا فکر مونه من مثلا میخوام او رو محکوم کنم، خودم مثلا خودم او رو مقصر میدونم. اینطور نیست. من واقعا میخوام با هم مثلا خوب باشیم. او مثلا حتی اونجا هم که میاد من باش چی هستم، ارتباط خوبی دارم اینا. من تا ناراحت مثلا تا چیزی میشه قهر میکنه، از اتاق میره بیرون، میره جای دیگه یا خونه کسی یا مثلا اتاق دیگه میخوابه. و مثلا هرچیم من مثلا چی میکنم حاضر نیست که آشتی کنه. میگه تو مثلا مقصری، تو مثلا چی داری، تو دوست نداری منو فلان اینا، از این حرفا. الان مثلا تو من خودم چی نیستم که ازش جدا بشم یا مثلا تصمیم بشم که برم آمریکا زندگی کنم، نه اینکه مثلا برام خیلی جذابیت داشته باشه. من اینجا دوست دارم چون بچه‌ام اونجا هستن، دخترم احتیاج داره. یعنی خودش بیشتر مثلا بار اولام که دخترم بچه دار شده، خودش بیشتر پیشنهاد کرد که من میمونم بچه تو میگم اینو تو سر کار بره، نه اینکه من مثلا بخوام که او بمونه من از جدا بشم یا من بمونم او جدا از من باشه. اینطور نبود. حالا هم همینطور.
سرکار خانم نصب کنید عزیز جان. نه این حرفا رو تو ایران دوستان راحت با هم میزنن، ولی من متاسفانه نه. شما اصلا قرار نبوده یه مرد 60 و چند ساله قرار نیست دخترش بره سر کار بمونه باز بچه مراقبت کنه. بعدم پدری که شما برای من توصیف کرد و بعدم این که او گفت من گفتم، اینا اصلا مسئله شما نیست عزیز. بله شما میگید که ایشون شکایتش اینه که تو منو دوست نداری. شما تمام تو صحبتتون معلوم بود ایشونو دوست نداری. ای دوست دارید که اصلا موضوع اینجوری بهش نگاه نمی‌کنید. بعدم تازه ماجرای قهر کردن ایشون رو که میگید، حتما کار ایشون به عنوان قهر بده، ولی اگر بمونند و دعوا بشه بهتره که آدم‌ها وقتی با هم نمیتونن حرف بزنن با هم حرف نزنن. یعنی ببینید شما یه ذره این ور قضیه رو نگاه کنید. بذارید ایشون چون هستن بذارید ببینم ایشون چی میگن، چون برای من مهمه، وقت دارم، دلم میخواد ببینم تا چند روزه واقعا ایشون یه توضیح درباره این مطالبی که شما فرمودید دارن. اجازه بدید با ایشون هم صحبت کنم، من برمیگردم باز با شما صحبت میکنم. الو الو، من نمیدونم تلفنشون مثل دفعه قبل متاسفانه یا قطع میشه یا صدا نمیره نمیرسه، نمیدونم چه از موضوع. الو، خب اجازه بدید که از این دوستامون رو بگذاریم، برای این دفعه قبل هم همین اتفاق افتاد، تلفنشون جواب نمیده، خط نشون میده همچنان باز است، اما چرا صحبت نمیکنن؟ بعدم من واقعا تو این گونه موارد دلم میخواد که حالت دادگاهی به خودمون نگیریم، میخواد حالت واقع بینانه گزارش دقیق داشته باشیم، مخصوصا وقتی که اختلافاتی هست. اجازه بدید با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر هلاکویی، من 5 ماهه که از ایران اومدم امریکا و از روز اولی که اومدم اینجا فهمیدم که شما رو توی امریکا به عنوان پیغمبر جامعه ایرانی.
نه نه تو نصب کنی، صبر کنی، صبر کنی، تو رو خدا دستم به دامنتون بیاد یه لطفی کن. نه نه حالا من یه خواهش دارم، بیاد حالا بی خود شنیدید دروغت گفتن خواستن گولتون بزنن، لطف کنید به من بفرمایید موضوع و مسئله چه. با کمال میل افتخار در خدمت. ببخشید حالا که من شما رو قطع کردم، صبر کن صبر. شما چند سالتونه؟
آقای دکتر من 34 سالمه، فرزند اول خانواده هستم، روانپزشکم و یک دوره فلوشیپ روانپزشکی اطفال، یک دوره فلوشیپ مریتال تراپی و کامل تراپی تو ایران گذروندم و 5 ماه پیش با یه آقای 42 ساله پزشکی ازدواج کردم. البته 1 سال و 5 ماه پیش ازدواج کرده بودم و 5 ماه پیش وارد خاک امریکا شدم.
ببخشید چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج؟
آقای دکتر توضیح اینه، من قبل از خدمت رو عرض بکنم که من خطای بزرگی در زندگی مرتکب شدم، هیچ توجیهی براش ندارم، آماده شنیدن هر گونه حرفی هستم، انتقادی از همه هستم، 5 ماه دارم خودم رو سرزنش میکنم هر روز و شب، ولی الان دستم رو گذاشتم رو زانوم، بلند شدم و میخوام این خطام رو جبران بکنم و تاوان.
نه نه هنوز خطا چی بوده؟ نه چقدر شما مدت طول کشید شما با هم تصمیم گرفتید برای ازدواج؟
10 سال پیش ما با هم تو بیمارستان آشنا شدیم، ایشون رزیدنت من بودن و من مدیکال اینترن بودم، ایشون به من علاقه مند شدن، به من پیشنهاد ازدواج دادن، با توجه به اینکه من احساس میکردم ایشون یه رفتاری دارن که خب از نظر من اونقع عجیب میومد و دیگران هم اینو نمیپسندیدن، یعنی ایشون خیلی خیلی دوست دختر متعددی داشتن، با آدم های زیادی در ارتباط بودن، من سعی میکنم خیلی بهشون نزدیک نشم، خیلی باشون ارتباط برقرار نکنم، از همون لحظه اولی که من دیدم من گفتم میخوام با تو ازدواج کنم، میخوام مسیر زندگیمو با تو تغییر بدم. یه چیزی در این آدم بود که منو جذب میکرد و این جزء علامت سوالهای زندگی منه که هر کاری که میکنم نمیتونم دقیقا خیلی بهش جواب مثبتی بدم، جواب درستی بدم و واضح، که همیشه یک جذابیت برای من این آدم داشت که نمیدونم در کجا بود، در شخصیتش بود، در کلامش بود یا در هر چیز دیگه.
ایشون فاصله سنشون با شما چقدر؟
8 سال آقای
ما یعنی چند سالشون ایشون؟
یعنی 42 سالشون.
من اولا به شما میگم من وقت دارم برای شما، اینی که لطفا عجله نکنی. پس بنابراین شما با هم 10 سال قبل آشنا شدید، تو ایشون همون در آغاز که شما رو دیدن خواستن با شما ازدواج کنن و زندگیشون عوض کنن. خب بله. بعدش چی شد و رابطه رو شما محدود کردی تو بالاخره؟ بله. تمام شد رایت؟
آقای دوست من رابطه رو خیلی محدود کردم، ولی همیشه به هر حال ایشون یه راه نقدی میزدن که به من نزدیک بشن از جای مختلف، مثلا اگه من تلفنم رو به ایشون نمیدادم ایشون اینقدر زنگ میزدن بیمارستان مختلف منو پیج میکردن و پیدا میکردن، اگه بهشون گفتم من با شما بیرون نمیام مثلا یه جور دیگه با من قرار داشتن، اگه به خودشون جواب نمیدادم اصلا خانوادهشون وارد عمل میشدن. یه چند ماه این رابطه به این شکل ادامه پیدا کرد و ایشون اومدن امریکا. از همون روز اولی که اومدن به من زنگ زدن و گفتن که من حتما میخوام با تو ازدواج کنم، حتی اگه یک روز دنیا باقی بمونه اون یک روز رو من برمیگردم میرم و با تو ازدواج میکنم.
میدونید چرا که علتش این است که ایشون شکارچیه، بنابراین هرچی شکار دورتر و فاصلش بیشتر و مشکلتر ایشون هیجاناتشون برای داشتنش بیشتر میشه.
یعنی دقیقاً من میدونستم. بله میدونستم آقای دکتر، و اشتباه من اینجاست که اینا رو میفهمیدم و باز بهش دامن زدم. هر کاری که میکنم به خودم میگم چرا، خیلی خیلی این واقعا پاتولوژی هست که من باید دارم درمانش بکنم، بخصوص در مورد این آدم، چون من آدم اشتباه کاری اینقدر نبودم، این بزرگترین اشتباه زندگی من بود. آقای دکتر 10 سال رابطه کشدار پیدا، 9 سال ادامه پیدا کرد، 9 سال تمام ایشون به هر عنوانی رابطه رو قطع می‌شد، رابطه کانکت می‌کردن، خانواده‌شون، خودشون. من هم می‌فهمیدم که نباید به این دام بیفتم، ولی متأسفانه پارسال اومدن ایران، باز دوباره گفتن که من عوض شدم، من می‌خوام زندگیمو واسه شروع بکنم. از این داستان‌ها که متأسفانه من این رو قبول کردم برخلاف میل خودم. و نه، میل خودم موقع اینجوری نبود، خانواده‌ام کاملا مخالف بودن، همه مخالف بودن. من باش ازدواج کردم، شاید احساس میکنم که میخواستم به همه ثابت بکنم که من میتونم حتی این آدم رو هم کنترل کنم، من این توانایی رو دارم که بعد این آدم هم قرار پیدا بکنم، همونطور که تو سایر مسائل زندگیم توانا بودم.
اون وقت ببخشید، توی مدت 8-9 سالی که با هم فاصله داشتید همدیگر هم میدیدید یا نه؟
نه نه آقای دکتر، نمیدیدیم. مرتب خانوادهشون میومدن ایران، با هم دیگه در ارتباط تلفنی و ایمیلی بودیم، رابطمون گاهن قطع میشدیم، قطع شدن یک سال دو سال طول میکشید، دوباره میومدن، دوباره میخواستن که ما با هم ازدواج بکنیم، خانواده خودش اصرار میکرد. و من هم مسیر زندگیم طوری بود که اصولا خیلی بیشتر تو خط تحصیلم بودم، خب کیسای بر من پیش اومده بود که تصمیم گرفتم حتی ازدواج کنم، ولی خب ارزیابیشون میکردم، پیش روانپزشکم میبردمشون، به نتیجه نمیرسیدم و سریعا قطعشون میکردم وقتی میدیدم نمیتونم.
حالا یه سوال، ایشون در این مدتی که شما اونجا بودید فکر با این روابطی با زنهای دیگه و دخترهای دیگه داشته؟
100 درصد آقای جان، 100 درصد. 1001 رابطه، اینو خدمتتون عرض میکنم، اگه وقت هر جا که من زیاد حرف میزنم شما رو دستم من قطع بکنید. آقای جان، من 5 ماه پیش اومدم امریکا و روز سوم که اومدم احساس کردم که این آدم دیگه از من متنفره، یعنی حتی دوستم نداشی چی از من متنفره بود. این تنفر به حدی بود که تو رخت خواب منو پس میزد، خشم و نفرت از چشماش میبارید و من شوکه و گیج مهاجرت، استرس مهاجرت که دوم استرس بزرگ دنیاست، خودتون میدونید، من گیج بیخوابی بودم، گیج بیغذایی بودم، گیج مهاجرت بودم و شروع کرد من آزار دادم به این شکل. میدیدم که تلفنشو با خودش تو همون میبره، میدیدم یه کیفی داره با خودش این ور حمل میکنه، میدیدم که روی کامپیوترش قفل میذاره. من شروع کردم در آوردن اینکه چرا این باید با من اینجوری رفتار بکنه. کیفش رو گشتم، کامپیوترش رو باز کردم، تکست های تلفنش رو خوندم، دیدم که تمام عکس های پورنویی هست که ایشون از خودش و همکارانش، کسایی که باش کار میکنه و زنان دیگه میگیره در هنگام مجرد خان سکس، تو کامپیوترش اینا رو میچینه و باشون احتمالا خیلی لذت میبره، چون مرتب اینا رو جای مختلف با خودش هم میکنه و میبرد. تکست هایی ازش دیدم که خب روابطش رو تا حتی دو روز قبل از اینکه من بیام با زنان دیگه نشون میداد. بهش گفتم که من اینا رو دیدم، میدونم و ازش خواستم که بریم پیش کسی خودمون رو نشون بدیم، شاید راهی باز بشه برای اینکه تو تغییر بکنی یا من تغییر بکنم یا رابطه‌مون. به من گفت من اصلا نمیخواد، حاضر نیست با من زندگی بکنه و اصلا راضی نیستش که به هیچ عمرش تلاش بکنه برای اینکه این زندگی تغییر پیدا بکنه. من آقا گوشخونه پدرش، پدرش بایپولار مود دیزوردر دارن، ایشون سابقه 20 سالی روانپزشکی دارن. من هر روز تو خونه ایشون تهدید به قتل و مرگ می‌شدم. یک کوله پشتی داشتم که در اتاق بود، هر وقت که احساس میکنم جونم در خطر اینو برمی داشتم فرار میکردم یعنی خونه اون یکی خواهرشون یا اون یکی خواهرشون. و هنوز شوکه بودم که چه اتفاق واسم افتاده، یعنی نمیدونم اصلا چیکار باید بکنم.
ببخشید من فقط، چون احتمالاً شنوندگانم این سوال دارن، ذره آروم باشید. شما وقتی که تصمیم برای ازدواج گرفتید ایشون اومدن ایران، چه مدتی همدیگه رو در ایران دیدید و اون مدت یک روابط اون یک ماهیتون چطور بود؟
عالی آقای دکتر، رمانتیک ترین و بهترین رابطه‌ای که شما میتونید در طول زندگی یه نفر احساس بکنید که وجود داره.
خب اون وقت بعد وقتی که ایشون برگشتن، وقتی از یه سر نفستون میپیچه توی رادیو تا ببخشید. روزی که شما ایشون از شما جدا شدند و برگشتن امریکا و یه سال طول کشید اینجوری که میشه فهمیدش که شما به ایشون ملحق شدید، با خوبی و خوشی از هم جدا شدید؟
آقای دکتر خوبی و خوشی بود، هیچ مشکلی بینمون نبود. ایشون که اومدن یه 3-4 ماهی رابطه‌مون خیلی خوب بود، بعد رابطه کم کم یه مقداری سردتر شد. من چند بار باشون کانفرانس کردم، بهشون گفتم که من احساس میکنم که تو به من سردی، اتفاقی افتاده؟ میگفت نه هیچی نشده، چیزی نشده، من سر کار میرم و فاصلمون دوره و شب و روزمون فرق میکنه، نمیتونم زیاد با تماس داشته باشم. منم نمیخواستم واقعا خیلی نوبت به خشخاش بذارم، ولی چیزی که مهمه اینه که این آدم در طول این یک سال هیچ مسئولیتی در قبال من به عهده نگرفت، هیچ کمکی به من نکرد. من 2-3 بار دبی رفتم با هزینه خودم، اومدم اینجا، حتی بلیط هواپیما با خودم خریدم، این مهم نیست، ولی من به فکر وامی داشت که چرا این آدم حتی پیشنهاد نمیکنه به من که زن قانونیشم، اگه کمکی میخوای از دست من برمیاد برات انجام بدم یا اگه کمک مالی میخوای من بهت بکنم.
آخه زن و شوهر که رابطهشون رابطه کمک دهنده و کمک گیرنده نیست، یه چیزی دارن که مال همه، یعنی شما قرار بوده یه جور دیگه با ایشون حرف میزنید، شما یه جور دیگه. برای من جالبه، یعنی شما این همه علامت رو، شما حالا یه ذره سوال بگید حرفتون رو. من اصلا تعجب میکنم شما چطور نتونستید ایشون رو تشخیص بدید که مشکلشون از نظر روانی چیه. خب ایشون معلومه بایپولارن.
ببینید من خیلی حس میذارم ایشون سافت بایپولار یا بایپولار باشن. آقای دکتر، من امروز گفتم اومدم اینجا به شما بگم که یک روانپزشکی آدم یه حتی اینقدر میتونه اشتباه بکنه. دارم این خدمتتون عرض میکنم، احساس کردم که ایشون یه مشکلی داره، ولی واقعا گریدش رو چون تماسمون خیلی نزدیک به هم نبود و دور دور بود به این شدت نمیتونستم تخمین بزنم. نمیدونستم واقعا این مسئله اینقدر درشون شدت داره و حدت داره. اینو نمیدونم.
تازه اگر بر اساس توضیحات چون ایشون بایپولاری هستن که یه مقدار مسائل جنسی و سکسی اصلا قسمت اصلی تخیل و اعتیادشونه.
آقای دکتر، مسئله اینجاست که وقتی اومدم اینجا تازه متوجه شدم که ایشون به اتهام دراگ ابیوز از بیمارستان های مختلفشون اومدن بیرون، از بیمارستان بیرونشون کردن، چند بار سابقه مشکلات جنسی داشتن تو بیمارستان های مختلف، حالا اون سکشوال هراسمنت یا یه همچین چیزایی براشون پیش اومده. در خدمتتون بگم که دوباره برگشتم به سنسو، ببخشید، دوباره برگشتم محل زندگی ایشون، باز خیلی آزار دیدم، جلوی چشم من قرار میذاشت، میرفت میومد، حتی از نظر مالی خیلی در مضیقه بودم. و الان یه دو سه هفته ای که از جایی که ایشون زندگی میکنم برگشتم به این شهر و خیلی برام الان شرایط سخت هست، چون ایشون هیچ مسئولیتی از قبال من به عهده نگرفتن، هیچ کاری برای من نمیکنن، من باز هم سرگردون از این خونه به این خونه، از اینجا به اونجا. امروز فقط زنگ زدم صدای شما رو بشنوم، صدای شما که همیشه گرم بوده، من از ایران بهش عادت دارم، پیغامم رو به همه آدم های ایرانی بدم که ببینید واقعا آدم ها حتی تا این حد مجبور میتونن خطا کنن. دلم میخواد که تاوان خطامو بدم. همین شبایی که پتروم کشنم تو دهنم میذاشتم که صدامو کسی نشنه و تا صبح گریه میکنم و حقه میزنم، و اون روزایی که به خودم حتی نفرین میکردم که چرا من باید این اتفاق برم، چقدر باید خطا کار باشم، هنوز تاوان خطای من بوده. و ازتون یه چیزی میخوام، از همه آدمایی که صدای منو میشنون، اگه کسی هست که بتونه در زمینه قانونی به من کمکی برسونه که من بتونم حداقل حقوقم رو از این آدم بگیرم، چون من واقعا دیگه تو این شهر نمیتونم به کسی اعتماد کنم، به من کمک بکنه تا شاید یه روز من یه نمونه کوچیکی از شما بشم توی این جامعه ایرانی، یه نمونه خیلی خیلی کوچیک، چون هیچ وقت مثل شما نخواهم شد، و آدم‌ها رو بتونم کمک بهشون بکنم و تغییرش بدم. و اون روز دعای خیلی که به من میشه، همه رو بدرقه کمک‌های می‌کنم که امروز به من میشه.
به هر حال من بسیار بسیار متاسفم از آنچه که فرمودید. به نظر من آنچه که شما دارید توضیح میدید یه مقدار واقعا کیسای کلاسیک ارتباطات اون آدم هاست که گفتم آنچنان هیجانات و گرفتاری و بیماری های خودشون به صورتی در میاد که انسان فکر میکنه یه نوع عشق باور نکردنی و یه نوع ارتباط و وصل پایان ناپذیر ابدیست، در حالی که دقیقا گرفتاری و بیماری همینجاست. از این بابت متاسفم. شما لطف کنید با دفتر من تماس بگیرید، دوستان این کار را مطمئنم یاد خواهند کرد، بگذارید ببینیم که چه میشه کرد. فقط تنها نکتهی که مجبورم قبل از پیام ها خدمتون عرض کنم این است که شما یک باید یه مقداری از خودتون و تواناییاتون شاکر و راضی باشید که آمادگی اینو دارید که به این ماجرا و این رابطه بد غلط ویرانگر پایان بدید، و دوم میخواید از اون یه سکوی برای پرتاب و پرواز خودتون بسازید که نه تنها به خودتون به دیگران کمک کنید. از این بابت خوشحالم، اما تنها توصیه که مجبورم به شما بکنم این است که خود شما به دلیل ویژگی‌های روانیتون یه مقدار قلاب‌های وابستگی و اعتیاد رو دارید، یعنی به این جور آدما میتونید به یک بار گره بخورید و قلاب بشید. این رو باید مواظب باشید و بنابراین الان در ذهنتون هم ایشون رو آزاد کنید، نگذارید ایشون 24 ساعت شما رو به جهنم تبدیل کنه. من اگر دشمن شما باشم، شما باید از خودتون مواظبت و محافظت کنید که من به شما آزار نرسم، نه اینکه من رو در شرایط و وضعیتی قرار بدید که لحظه به لحظه زندگی شما رو خراب کنم. یه اتفاق بدی، یه اشتباه بزرگی افتاده و باید، حتی همیشه من گفتم، ما عزیزترین عزیزان هم که بمیریم بمیرن میریم خاکشون میکنیم و از قبرستان میان بیرون، شما هم ایشون رو با هر فکر و عقیده‌ای که دارید خاک کنید. مواظب و مراقب خودتون باشید، چون اگه بخواید به دنبال ایشون در ذهنتون بدوید، حالتون از اینم که هست بدتر میشه و نتیجه‌ای هم که میگیرید هیچ خواهد بود. به هر حال بگذارید با هم صحبت خواهیم کرد. تلفنتون رو برای من بگذارید، گرچه فکر میکنم شما برای من تلفن رو قبلا گذاشته بودید،
اما بر اساس
من از طریق اون تلفن باهاتون تماس خواهم گرفت. خودتون رو اذیت نکنید، براتون روزهای خوب و خوشی رو آرزو میکنم.
سپاسگزارم آقای دکتر، برای شما هم
ممنون.
خداحافظ.
شنگرجمند با ما باشید.
تالار خانوادگی البرز در سان دیگو تقدیم می کند. یک شنبه 30 می با صدایی که 35 سال در اوج مانده است، ستار. ستار همین یک شنبه 30 می در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. 858-792-2233 858-792-2233.
دکتر علی منش، جراح متخصص لثه با بیش از 15 سال تجربه در کاشت دندان، در مطبی مجهز به سی تی سکن و دیجیتال ایکس ری در اورنج کانتی در شهر میشن ویهو، برای مدت کوتاهی ایمپلنت دندان را فقط قیمت 899 دلار ارائه می نماید. در ضمن مشاوره اول رایگان می باشد. تلفن مطب 866-972-2121 866-972-2121. عضو اکادمی جراحان لثه آمریکا و کنگره بین المللی کاشت دندان.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا ناهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
مایلید انگلیسی یاد بگیرید؟ دکشنری سخنگو بهترین دستگاه موجود است که جملات روزمره را از انگلیسی به فارسی و یا بالعکس ترجمه می کند. خانم مریم پنج شنبه یک بعد از ظهر در این مورد توضیحات کامل را در اختیار شما قرار می دهد. دکتر داریوش عدلی، وکیل متخصص در امور ثبت اختراعات، اسامی و علائم تجاری، کپی رایت، ترید مارک و پتنت، همین سه شنبه ساعت 1:30 به سوالات شما در همین زمینه پاسخ می دهد. 213-223-2366.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو همین امشب سه‌شنبه 25 از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در گلندل در برند ویو کالکشن، واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد، 109 ایست هاروارد، برگزار خواهم کرد. در این کنفرانس علاوه بر 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی، 5 تست و آزمون برای تولد تا 18 سالگی و احتمال و امکان آسیب به دوستان داده خواهد شد. کودک درون در برند ویو کالکشن در گلندل. کنفرانس استرس، فشار روانی اجتماعی، ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، بایپولار، منیک دیپرشن، دو قطبی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم انگر منیجمنت رو فردا شب چهارشنبه در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین در اورنج کانتی خواهم داشت. و کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا نگاهی علمی به موضوع خوشبختی و موفقیت رو پنجشنبه 27 می، همین پنجشنبه در اولمپیک کالکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آگاهیتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به آلاسکا از سیاتل واشنگتن. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های بسیار زیاد فارسی ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده و اگر مایلی در این سفر با ما باشید، بهتر زودتر اقدام کنید، چون معمولا این کشتی اگر نه 3 ماه 2 ماه قبلش معمولا سولد اوت میشه. بنابراین فقط شاید ماه آخر این ماه و اوایل جون رو خواهید داشت. اگر مایلید با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و بالاخره در سان دیگو روز یک شنبه 6 جون از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان کیستم من در انسیناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریوی 5 خواهم داشت. یک شنبه 6 جون در سان دیگو کیستم من. با شنونده خوب و عزیزی که از ایران تلفن میکردند و دوبار قطع شدن، باز هم تونستن در این فاصله که دوست قبلی تلفنشون قطع شد با ما تماس بگیرن. اجازه بدید که امیدوار باشیم این دفعه بتونیم صحبتمون رو به آخر برسونیم. رادیو ایران بفرمایید.
جناب دکتر، بعد بار سوم سلام عرض میکنم. دنبال صحبتم نمیدونم تا چه.
نه من حرفای شما رو شنیدم، شما بهتره صحبتای من نشنیدید. من دلم میخواست همسرتونم اگه مطلبی دارن بفرمایید.
باز گوش خدمتتون من.
متشکرم.
قربانش خودم.
به سلام.
سلام آقای دکتر، با تشکر از برنامه خیلی خوبیتون که واقعا راهگشای زندگی ماست.
خواهش می‌کنم. شما چند سالتونه؟ برای که همسرتون گفتن 62 سالشون، شما چند سالتونه؟
بله من 67 سالم.
بله می‌فرمایید.
اینی که تو زندگی هیچ وقت من آقای دکتر انتظاری از حتی همسرم نداشتم که برای من کاری انجام بده و هیچ کس تو زندگی نمیخواستم برای من کاری انجام بده. من الان یه همکاری نمیکنه، من در بعد از صفر زندگی شروع کردیم و واقعا من بدهکار بودم، ازدواج کردم و خب صرف جویی ایشون هم تو زندگی خیلی موثر بود که من این مشکلات مالی دیگه نداشته باشیم. موضوع اینه که ایشون نمیتونیم با هم حرف بزنیم. من یه همدم میخوام، یه کسی که میخوام باهاش مشاوره بکنم، میخوام تو راجع به مسائل زندگی اگر مشکلی هست، مشکلی با هم دیگه هست، حرف بزنیم و مشکلمونه برطرف بکنیم. اگه نمیتونیم مثلا با شخصی مشاوره بکنیم و ایشون نمیکنه این کاره و واقعا این کاره نمیکنه و یه مسائلی پیش میاره که اصلا از حرف خارج میشه، از صحبت خارج میشه، از مطالب خارج میشه، مطلب اصلی نمیرسیم و من واقعا ناراحت میشم از این که خب تو مطلب تو بگو. الان من نمیدونم تو زندگیم چی میخواد از من، چه توقعی داره، هیچ گونه حرفی که راجع به مسائلی باشه نمیزنه. دائما به تمیز کردن خونه میپردازه، میگه من وقت ندارم، میگم بریم یه جا با یکی مشاوره بکنیم، میگه وقت ندارم. و با فشاری که الان تو زندگی برای من پیش اومده، من آرامش میخوام، زندگی راحتی میخوام که لااقل با گونگو نباشه و واقعا هم دیگه طاقت این مسائل ندارم. ایشون میگه من کار دارم نمیتونم، به خونه کثیف، من اعصابم خراب میشه و دائما هم وقتی اون موقعی که شاغل بود میرفت کار میکرد، میگه من وقت ندارم برای مسائلی که با هم باشیم صحبت بکنیم یا جایی بریم برنامه‌ای باشه برای تفریح، اینها میگفت وقت ندارم. الان هم که بازنشسته شده بازم میگه من وقت ندارم. الان که موضوع طلاق پیش اومده تازه ایشون راضی شده که با شما صحبت بکنیم و شما راهنمایی بفرمایید.
من عرض کردم، من حرفای ایشون رو شنیدم، صحبتای شما رو من الان میشتم، فکر میکنم حرفی که درباره رابطتون زدم به مقدار زیادی درسته. شما به هر دو تا آدمی هستید که یه مقدار با هم مختلف و متفاوت هستید و بعدم ایشون یه مقداری مایل هست که به دلیل نگرانی هایی که دارن بیشتر کنترل در اختیار داشته باشه و یه مقدار تصمیم بگیره و بعدم به شما بگه خب تو این تیکه یا اون تیکه کارها رو بکن. شما هم خب به هر حال به عنوان یه مرد و مرد ایرانی اصولا نه یه همچین مایه‌ای رو داشتید، نه باش سازگار بودید. به هر حال خیلی هم الان با توضیحاتتون میشه فهمید که گفتگوتون هم به جایی نمیرسه، چون واقعا من اگر میخوام ساعت 12 نهار بخورم شما ساعت 3، گفتگوی ما کاری نمیکنه مگر اینکه بالاخره بخوایم مسئله حل کنیم و چون اون نیت حل مسئله نبوده همچنان اختلاف باقی مونده. و دلیلی هم من برای جدایی و طلاقتون نمیبینم و فقط نگرانی رو همطور که عرض کردم در این میبینم که حالا که موضوع بچه ها یه جوری راه افتادند و احتمالاً یکی ازدواج کرد و دو دیگر هم ازدواج خواهند کرد، یه دفعه ما فکر بکنیم حالا دیگه احتیاجی به همسر نداریم، بعد که باید بریم سراغ نوه ها، که من با اون سخت مخالفم. اینکه ما کمکی باشیم برای فرزندانمون یا نوه هامون رو میفهمم، ولی اینکه ما یه دفعه زندگیمون رو عوض کنیم، از بودن با هم بگذاریم به خاطر بچه ها و اینا، باید بدونیم دیر یا زود در دوران امروز و در جهان امروز ما جایی نخواهیم داشت و دیر یا زود از صحنه بیرون رانده خواهیم شد. به همین دلیله که من فکر میکنم همونطور که شما پیشنهاد کردید، اونجا خوشبختانه در ایران روانشناسان خوبی هستن، ولی حتما خانم باشن، که از این بابت خاطرتون آسوده باشه برید تو بشینید تو صحبت کنید و امیدوارم بتونید مسائل حل کنید. اگرم یه روزی قصد آمدن به امریکا رو داشتید، هر دو باید بدونید فقط و فقط میاد اینجا با هم زندگی کنید، نه اینکه زندگی بچه‌ها رو به هم بریزید، چون اینو میخوام هشدارشو بهتون بدم. اگر شما شاهد نبودید، بنده در شهری مانند لس آنجلس بزرگترین دلیل اختلاف و جنگ و جدایی و طلاق دخالت اطرافیانه، دخالت خیلی صمیمانه، صادقانه، مهربانانه، دوستانه. ولی این همطور که بارها عرض کردم مثل یه اتومبیلی است که هزار حساب و کتاب درش بوده. شما یه چرخی، دو تا چرخی هم اون زیرش اضافه بندازید به عنوان زاپاس که اگر اتومبیل چرخش پنچر شد به خطر نیفتید، ولی اون چرخهای نامناسبی که تعادل این اتومبیل رو به هم میزنه زودتر اتومبیل رو به تصادف و در حقیقت چپ شدن میکشانه. اینو به این دلیل عرض میکنم که یه روزی هر دوی شما خواستید با هم خوب زندگی کنید، حالا ایران یا امریکا انتخاب کنید، ولی اگر خواستید یا با هم این جنگ رو ادامه بدید یا به لشکرکشی از طریق فرزندان و نوهاتون بپردازید، نه تنها زندگی خودتون رو که ای بسا با مسائلی همراه بوده بدتر میکنید، زندگی اونا رو هم به هم میریزید. به نظر من کمک بگیرید و مطمئن هستم که میتونن کمکتون کنن، برای که هر دو به هر حال آدمای آگاهی هستید، زندگیتون رو کردید، مسائل و مشکلات داشتید، کمی هم تفاوت‌های همدیگه رو بفهمید. یعنی شما در 10-20% میتونید با هم توافق داشته باشید، در اون زمینا کنار هم باشید، در موارد دیگه هم که با هم مختلف هستید به هم دیگه اجازه بدید و این آزادی عمل رو بدید که هر کسی کار خودش رو بکنه، و ضمناً روابط احساسی و عاطفی و جنسیتون رو هم به هر حال به صورتی در بیارید که هر دو طرف باهاش راحت باشید، برای که معمولاً خشم و قهری که غالباً توی این نوع روابط پیدا میشه برخی از اوقات مایه های به هر حال احساسات عاطفی و هیجانی و جنسی رو کنار خودش داره. تو اون زمینم اگر اشکالی هست، مسئله ای هست، حتما با روانشناسی که اگر به خانم مرتبط، زن ای به شما مرتبط، مرد صحبتی بکنید. البته میتونید هر دو باشید که این مسائل هم حل کنید، چون دو چیزی که به هر حال زندگی زناشویی رو بیش از هر چیز دیگه مطالعات نشون میده نگه میداره بچه‌ها هستن و رابطه جنسی، و بعضی اوقات وقتی بچه‌ها میرن و ما بچه‌ها رو سمت و سوی خودمون میبینیم، اون وقت است که دومی هم اگر نباشه دفعه فکر میکنیم ما در اینجا چه میکنیم. این است که اون موضوع هم بشه توجه و عنایتی بفرمایید. امیدوارم که بتونید این مسائل حل کنید. اگر شما یا همسرتون مطلبی دارید دو سه دقیقه فرصتی هست، خوشحال میشم که بشنم.
آقای دکتر، مطالب اصلی دقیقاً شما متوجه شدیم و مطرح کردیم. واقعا منم خیلی ممنونم، من همیشه برنامه شما رو گوش میدم، ولی خانم زیاد علاقه به این مسائل نداره و با پیشنهاد من بالاخره با شما تماس گرفتیم.
حالا آقای دکتر، حالا مراجعه کنید به روانشناس. جان بفرمایید.
بله، من بارها با روانشناس صحبت کردم، چیز کردم، ولی ایشون حاضر به این قضایا نبوده و اعتقاد نداره. میگه ما مشکلاتمونه باید با هم حل بکنیم. منم میگم خب باشه، ولی مشکل چیه تو زندگی، چی میخوایی؟ و ایشون نمیگه.
نه شما اصلا بذار من راحتتون کنم. این نوع مشکلات مثل جراحی است که آدم باید در شرایط بیهوشی این عمل روش انجام بشه و هرگز از عهده شما دوتا بر نمیاد. اصلا نوع موضوع ها و مسائل احتیاج به یک کسی داره که شما آنچه را که حس و احساس و نظرتونه بفرمایید، او با روشن کردن چراغ به دور و برتون بهتون اجازه بده که خودتون با خودتون و با همدیگه و انتظاری که دارید آشنا بشید، و بعدن خود شما راه حلی برای توافقتون و یه مقدار همکاری با هم به وجود بیارید. حتما احتیاج دارید. ما امروز اتومبیل اون رو خودمون تعمیر نمی‌کنیم، یخچال اون رو خودمون تعمیر نمی‌کنیم، قلبمون رو خودمون معالجه نمی کنیم. مسائل روانی اگر پیچیده تر حتی 10 برابر و 100 برابر از همه اونا نباشن، حتما در حد اونا هستن. بنابراین اصلا فکر این که ما خودمون میتونیم مسائل کنیم، نه، این فقط فرار است از روشن شده، اگر چنین، از روشن شدن چراغ و باز شدن چشم. و وقتی که نخواهیم و بخواهیم در تاریکی زندگی کنیم و چشمون رو ببندیم، اون وقت است که دیر یا زود در دنیای امروز از پا در میام. اینی که من توصیه میکنم حتی اگر از نظر ما در آغاز کارم بی فایده است انجامش بدیم. مسئله باور و اعتقادم نیست، مسئله این مسائل مسائل علمی هن، مسائل اعتقادی نیستن که من اعتقاد دارم یا ندارم. ما بحثای فیزیک و متافیزیک نمی کنیم. این است که امیدوارم هر دو با این نیت که همکاری کنید. شما 3 تا دختر دارید، به هر حال اونها یه مقداری به خاطر اشکالات و اختلافات شما آسیب دیدن، میتونه آسیب‌ها بیشتر باشه. لطف کنید به خاطر اونها هم که شده شرایطی به وجود بیارید که شما با هم خوب و خوش باشید، که اونام راحت و آسوده باشن، و الا اگر شما به جنگ و جدایی و طلاق کارتون بیانجامه، یه بار سنگین غیر قابل تحملی رو به بچه‌ها تحمیل می‌کنید و زندگی اونها رو هم که در آغاز شاید خیلی خوب نبوده خرابتر میکنه. این که من پیشنهاد میکنم حتما این کار بکنید، چون من دو سه دفعه وقت رو به شما دادم، اجازه بدید همینجا کوتاهش کنم. اگر یه وقت دیگه خواستید و صحبتی خواستید خوشحال میشم که بشنومتون. به هر حال ممنونم از شرکتتون.
تشکر میکنم آقای دکتر، واقعا شما چراغ جلوی راهم روشن کردی. من در ترکی بودم سالهای سال، من برنامه شما رو گوش میدم و این چیزی دارم. تشکر دارم از شما.
متشکرم از محبت.
خدا
شنگ و نجمن با ما باشید.
I'm not comfortable with this. I think Jason should go to college now. I don't want him putting this off. He's already talked to a recruiter. Could you just talk some sense into him?
I understand, but I think if you just listen to him, you'll see. His decision makes a whole lot of sense. He wants to go to college right now, but he also wants to serve. That's why he's been talking to a National Guard recruiter.
The National Guard gives young men and women the unique opportunity to serve their country and communities part-time while they attend college.
You know, we've also got to figure out how we're going to pay for all this. The way things are these days, tuition, room and board, they're through the roof. And with our finances...
No, honey, don't worry. He's worked that out with the Guard recruiter, too.
Plus, with the National Guard scholarship and other financial benefits, college students can graduate debt-free. Get to know what serving in the National Guard can do for your son or daughter. Visit NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
آینه رو شکستی؟ نکن موقع یه صورت رو دو دستی؟
چیکار کنم؟ خسته شدم از این لوک. کاشی که این موقع بودن تک و توک.
یه چیز میگم الان میشی کوک کوک. باید بری به مرکز نیو لوک.
گفتی برم به مرکز نیو لوک؟
آره زن بزن خودتو بکن بوک. نه مویی میمونه نه چین و چروک.
باشه اما حتما خیلی گرونن.
نه جونه تو نیو لوک خیلی ارزونن. سرویششون عالی و بی رقیبن. چوارشون خیلی خیلی دقیقن. سنتری تو سرویس و تو قیمت نمیرسه به نیو لوک بیمنت.
نیو لوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز دفع موهای زائد به وسیله لیزر و جوانسازی پوست. نیو لوک در دو شعبه گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com.
کنسرت استاد محمد رضا شجریان با گروه شهناز. یک شنبه 30 ماه می ساعت 8 شب در شراین آدیتوریوم در لس آنجلس جانب دانشگاه USC. فروش بلیط در کیو مارکت در بری، شرکت کتاب در وستوود، هولسم چویس در ایرواین، میشن رنچ مارکت در میشن ویو، بالبوا مارکت در سان دیگو و تیکت مستر. تلفن اطلاعات 714-870-5409 714-870-5409.
در لبونیو گلات مارکت در پیکو آنچه که می‌خواهید در دسترس شماست.
مرغوبیت، سرویس برتر، پاکیزگی شعار ماست.
ما معتقدیم هرگز برای خوب خوردن و سلامت زیستن دیر نیست.
ما بهترین شراب، گوشت، مرغ، مواد خوراکی گلات کاشر، میوه و سبزیجات تازه را هر هفته با تخفیف‌های مخصوص عرضه می‌نماییم.
مواد غذایی ما با تایید RCC است.
310-271-43-43
لبانیو گلات مارکت، پیکو بین رابرتسون و دوهینی. ما مارکتی هستیم که هم اکثر مشتریان خود را به نام میشناسیم، هم سالهاست در روزهای آخر هفته با ولی پارکینگ رایگان مقدم همه را گرامی میداریم.
تلاش و حرکت از ما، برکت با شما.
لبانیو گلات مارکت، پیکو بین رابرتسون و دوهینی.
310-271-43-43
310-271-43-43
طبق آمار دولت آمریکا، یکی از عوامل فورکلوژر راهنمایی‌های نادرست توسط برخی از مشاورین بی‌تجربه وام بوده است. مشاوره با الصلاحی با 23 سال سابقه در امور وام به شما آسودگی خاطر می‌دهد.
هموطنان عزیز، در کلیه نقاط آمریکا برای اخذ وام با پایین‌ترین نرخ و بهترین سرویس با من الصلاحی تماس بگیرید.
تلفن 818-249-7888 818-249-7888 Prospect Mortgage Equal Housing Lender.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیمروز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
سرطان به جز درد هزینه هم دارد. مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان یا ISCC پلیس بین دستان سخاوتمند شما و کودکان مبتلا به سرطان مؤسسه محک در ایران. محک توانسته با 19 سال تلاش بی‌وقفه و فقط با کمک‌های مردمی بیش از 13 هزار کودک مبتلا به سرطان را که همه از خانواده‌های بی‌بضاعت هستند تحت پوشش کامل درمانی قرار دهد. هم اکنون 6 هزار کودک تحت درمان مؤسسه محک هستند. بیایید شما هم سهمی در درمان این کودکان داشته باشید و با پرداخت ماهانه مبلغی به عنوان حق عضویت به مؤسسه ISCC به هر اندازه و هر چقدر که در توان شماست دست کوچک یکی از این 6000 کودک را بگیرید و پایان دهنده درد این کودکان و خانواده آنها باشید. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 949-679-9911 و یا وبسایت iscc-charity.org تماس بگیرید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، بنده دیروز یه اعلامی دادم که احتمالاً اشتباه از من بوده. بنده عرض کردم که یک مؤسسه روان درمانی در لس آنجلس به دنبال دو نفرن، یک لایسنس کلینیکال سایکولوژیست که معمولا دکتر هستن، این کسی که اجازه کار رو به عنوان روانشناس بالینی داره، و لایسنس مریج فامیلی تراپیست. بنده نگفتم لیسانس رو که کسی لیسانس داره، بحث لیسانس رو نیست، بحث اولی که حتما باید دکترا داشته باشند، دومی با فوق لیسانس، ولی لایسنس باشند و بنابراین نه برای دوستان اسیستنت نه اینترن مورد نظر نبوده. اینه که اگه دوستانی هستن که لایسنسد سوشال ببخشید کلینیکال سایکولوژیست یا لایسنس مریج فامیلی تراپیست هستن، اگر مایل بودند یا دوستانی رو میشناسن لطف کنن به دفتر من تلفن کنن. از بابت اینکه اون لغت لایسنس به عنوان لیسانس شناخته شده متاسفم. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
من می‌خواستم نظر شما راجع به یوتنیجا که فکر کنم
یعنی همکاری برای اینکه یه کسی به حیات خودش خاتمه بده،
یا خودش بده یا که مثلا یه دکتر کمک کنه، مثلا کسانی که در حال خیلی به اصطلاح و ممکن در حال کما باشن و ویجیتیتیو استیت به اصطلاح مثلا به هیچ امیدی به مثلا از کما بیرون اومدنش نیست، یا مثلا ممکنه رنج خیلی زیاد ببرن به خاطر درد شدید و اینا، نظر شما چیه راجعش؟
حالا ببینید، همونطور که خودتون اشاره فرمودید و اینا رو به دو گروه باید تقسیم کرد. یکی کسانی که تو کما رفتن و بر اساس آگاهی‌های علمی که داریم احتمال برگشت و بازگشتشون بسیار بسیار ناچیزه، چون شما بهتر میدونید که دنیای علم، اصلا علم یعنی چیزی جز تئوری احتمالات نیست، ما با احتمال عمل میکنیم. بنابراین یه مورده، یه موردی که نه، من یه فردی هستم که به هر حال در حالت عادی و معمولی هستم یا حداقل برای همه چیز دیگه حق و اجازه تصمیم گیری دارم، در این باره به دلیل درد و بیماری که دارم که علاج ناپذیره و درد آزاردهنده یا رنج آزاردهنده ای داره، میخوام که مثلا دیگران یا پزشک منو کمک کنه که به حیات خودم خاتمه بدم. بسیار طبیعی است که این بحث یه بحث بسیار سنگینی است، با باورها و اعتقادات و فلسفه و جهانبینی و حتی نظریات خاص یا برداشت‌های خاص مذهبی ما همراهه. بنابراین من با زمینه فلسفیش یا مذهبیش کاری ندارم. در اون باره هم میشه البته صحبتی کرد بر اساس آنچه که میشناسیم، نه اینکه نظریه مذهبی رو یا عقیده رو داشته باشم. اما اگر چون اشاره فرمودید نظر من رو میخواید، اولا من فکر میکنم که همه ما باید یه جوری به عزیزان و اطرافیانمون بگیم که اگر وارد یه مرحله این چنین شدیم، چون اونا هستن که باید اجازه بدن این حکم رو صادر کنن که ما رو رها کنند و بریم. اولا به خاطر اینکه زندگی با زندگی کردن معنا پیدا میکنه، با فعالیت و ایجاد ارتباط، با آغازگری و خلاقیت. یه زندگی تبدیل به فرض کنید سبزی و حیوان شدن شأن انسان نیست. دوم که هزینه های نگهداری چنین آدم هایی سرسام آوره، یعنی شبیه معمولا در بر اساس قواعد، یعنی هزینه های امریکا حتما از 1000 تا 2000 متجاوزه و شما فکر کنید که با این میتونید جان مردمانی رو که با یکی از این شبها به راحتی میتونن از مرگ نجات پیدا کنن تو همین امریکا، نه حالا خارج رو نجات بدیم، چون به هر حال مسئله هزینه، موضوع ماندن و رفتن و داشتن دکتر و داروخانه و بیمارستان هست و نیست، اینه که این مسئله با در اون چارچوب بیه. سوم این که همه اطرافیان رو پا در هوا نگه داشتن و وظایف و مسئولیت ها و انتظارات و بارهای روی و دوش اونها گذاشتن حتما اشباس. اینه که بنده چند بار رو خط همین رادیو اعلام کردم که اگر یه روزی اینجا رسیدم، امیدوارم دوستان به فرزندان من بگن که این اجازه رو برای رفتن من صادر کنند و منو تو اون شرایط و وضعیت نگذارن. اصلا من فکر نمی کنم جایی برای ماندن وجود داره روزی که انسان نمیتونه انسان بودنش رو به نوعی حس کنه، احساس کنه، تجربه کنه و عمل کنه. این شب مورد یک. مورد دوم وقتی است که من یه دردی، یه رنج کشنده یا آزار دهنده دارم، استفاده از موادی که هست معمولا یا اصلا کمکی نمیکنه یا واقعا من رو به نوعی فلج میکنه. من فکر کنم یه انسان بر اساس تعریف بیولوژیک انسان این حق رو داره، این حق رو داره و این آزادی رو داره که در این باره انتخاب کنه و البته باید تمام مشورت لازم رو بگیره، تمام اطلاعات رو در اختیار داشته باشه، تمام احتمالات و امکانات رو باش در میون بگذارن، عزیزان و دوستانش در این باره باش گفتگو و مشورت بکنن. ولی اگر واقعا یک کسی بعد از همه اینها به دلیل شدت بیماری، درد بسیار، زندگی طاقت فرسای غیر قابل قبولی داره، اون هم نه به خاطر اینکه میخواد از زندگی و زنده ها بگریزه بلکه اصلا جایی برای زندگی کردن نداره، من فکر میکنم که باید این حق رو داشته باشه. اگر کمی با عقاید من آشنا باشید، باور من این است که انسان که یه تعریف بیولوژیکی، یعنی همینقدر که انسان شد به عنوان یه بدنی داشت، انسان ابتدا حق داره، بعد از اون حقه که تازه اصول اخلاقی قرار میگیرن، بعدش اصول ارزشی هست، یعنی بعدش مورالیتیه، بعدش مسئله ولیو سیستم هست، بعدش هم قواعد و قوانین هست و قواعد و قوانین باید با ارزش های درست ولی حتما با اصول اخلاقی هماهنگی داشته باشن و در این اصول اخلاقی مسئله واقعیت و حقیقت مطرحه، آزادی مطرحه، عدالت و انصاف مطرحه، حرمت و حیثیت انسانی مطرحه و محبت و عشق مطرحه. و بنابراین وقتی که فردی در شرایطی است که حق و آمادگی برای انتخاب یه چنین تصمیم مهمی رو داره، به نظر من اوست که باید تعیین کنه و قرار نیست مجازاتی برای خود او که احتمالا نمیشه قائل شد مگر اقدامش به نتیجه نرسه و یا کسی که به صورت درستی که از نظر پزشکی قابل توضیح و توجیه اونو کمکش میکنن. میدونم که قوانین بسیاری از ایالات امریکا با این مخالفه ولی من فکر میکنم این هم مثل برخی از موارد قبول نکردن حرمت و حیثیت انسانی و حق انسان برای گونه‌ای که میخواد زندگی کنه، مخصوصا وقتی که با ملاک‌هایی داره زندگی میکنه که در همه جا پذیرفته شده که انسان قرار از درد و رنج بگریزه، مخصوصا وقتی غیر قابل قبول و تحمل هستن و به هر حال به سمت شادی و لذت بره. مخصوصا اون کسانی که به این موضوع حمله میکنن غالبا مدعی هستند که جهان دیگری و دنیای دیگری و حقیقت دیگری هست. بنابراین اگر چنین باوری دارن، چه جای وحشت است از مرگ که نابودی نیست بلکه یه تولد دیگه و زندگی دیگری است. اگرم باوری ندارند و معتقدند که همینجا پایان کار است، هیچ دلیلی نداره که انسان با این همه درد و رنج فقط بمانه. ما در طول تاریخ نمیدانستیم و مجبور بودیم زنده باشیم. امروز قرار زندگی کنیم، ولی در اون موارد شدیدی که پذیرفته شده از شما، بند موارد خاصیش و شنیدم اصلا جایی وجود نداره. و همجاست که اون دکتری که واقعا یه در رو کمک کرد و بعدن به زندان افتاد و اینها، به نظر من در چرایی کار او رو متوجه هستم که شاید درست نبوده، قوانین رو هم میفهمم، ولی به نظر من از نظر اخلاقی و انسانی وقتی یه افراد در یه چنین شرایط سخت و بد غیر قابل قبول و تحملی قرار میگیرن و امیدی هم نیست، عرض کردم احتمال یک در هزار و یک در میلیون و یک در صد میلیون هست، ولی ما هرگز تو زندگیمون بر این اساس این احتمالات زندگی نمی کنیم، تو این موردم قرار نیست که اون رو بپذیریم. بنابراین من چون نظر شخصی مخواستید، من فکر میکنم هر دو موردش قرار نیست که قانون و دولت و دیگران بر اساس باورها و اعتقادات خودشون برای من تصمیم بگیرن.
خیلی ممنونم. ولی در آمریکا البته بیشتر ایالت‌ها من جمله کالیفرنیا یه چیزی دارن ادوانس دایرکت، یعنی مثلا یه نفر میتونه بگه چه انتظاراتی داره و چه چیزایی باید انجام بشه که میذارن توی به اصطلاح اگر اینشورنس کمپانی مثلا میذاره توی چارتش که اگر هم
توی اتفاق افتاد، من فکر نمی‌کنم سر مرگ و زندگی اینه بشه، چون مورد مرحله سویساید و خودکشی میشه.
نه چرا، هر چیزی هست که مثلا دو نات ریسپکت است، که مثلا فرض کن یه نفر وارد کما شد و هیچ امیدی نبود، دی پول دی پلاگ.
من اونو متوجه هستم، عرض کردم به همین جهت هست. آخه برخی از اوقات اونو به چالش میکشن که به هر حال هست، ولی اگر قوانینی هست آنچه که میفرمایید درسته. به هر حال به نظر من، من قرار این حق و آزادی و حرمت رو برای انسان قائل باشم و در شرایطی که شاید کمی توضیح دارم، نمیخوام تکرار کنم، عادی است. این که قوانین با اون نمیخونن باعث تأسفه، چون جمله‌مو تکرار میکنم، قوانین قرار نیست وضع بشن، قوانین قرار کشف بشن. و روزی که شما قانون رو کشف میکنید، بزرگترین هادی و راهنمای شما نظام ارزشی ولیو سیستم جامعه، ولی برتر اون نظام اخلاقی مورال سیستم، و بالاتر از اون حق انسانه برای آزادی و انتخابش. یعنی این مسئله اصلی و اساسی است. وقتی شما ماده اول اعلامیه حقوق بشر رو دارید که همه افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید با روحیه همکاری و دوستی با هم رفتار کنند، به نظر من این ماده زیباترین، عمیق‌ترین، سنگین‌ترین جمله است که می توان گفت، چون هم به عقل و وجدان انسانی اشاره می کنه، هم مسئله آزادی انسان و حرمت انسانی و حق انسانی رو به عنوان اصل میپذیره. وقتی اونا به عنوان اصلن، من فکر نمی کنم قوانین قراره با این اصول در جنگ باشن. شرط خوب بودن و درست بودن قوانین انطباق اونها با هدفهای عالی انسانی، با آرمانهای انسانی، با نظام اخلاقی هست و با ارزشهای درست، چون ارزشها میتونن درست یا غلط باشن و ارزش ها هستن که نسبی اند و فرهنگی و به مقدار زیادی تاریخی و جغرافیایی، اما نظام اخلاقی نه. و من در چارچوب نظام اخلاقی و حق انسانی فکر میکنم این آزادی رو باید قائل بود. و آدم هایی هم که با این چیزها مخالفن، اگر یه ذره نگاه کنن یا یه مطالب خاصی درباره زندگی و مرگ دارن، یا واقعیت های علمی رو نمیدونن، و یا باورها و اعتقادات عجیب و غریبی دارن. یکی از اون نامربوط ترینش هست که مثل که ما در کار خدا دخالت میکنیم. ما امروز به خاطر استفاده ای که از پزشکی و بهداشت میکنیم، انسان هایی که در طول تاریخ میمردن به خاطر قوانین طبیعت امروز میمانن. اگر قرار بود ما نخواهیم تو کار قول خونا خدا دخالت کنیم، بذاریم خب دندون ها اونم بریزه دیگه، چرا اونا رو درست میکنیم یا دندون میکاریم؟ اگر قرار بود که این نشان دهنده این باشه که خدا میخواد من ببینم، چرا قلب من رو با قلب دیگری عوض میکنید یا قلب مکانیکی در بدن من میذارید؟ اصلا این حرفا اینقدر پرت و پلا و نامربوط است که یه دهی با تنگ نظری هم خودشون رو خدا، هم خدا رو مثل خودشون میدونن، و بعدم اوج و عمق جهالت و خودخواهیشون سبب میشه که واقعا باورهایی پیدا کنن که نشستند و جای خدا و برای مردم جهان تصمیم میگیرن و خودشون رو کسی میدونن آنچنان نزدیک که خداوند از زبان اونها و مغز محدود اونها سخن میگه. به هر حال چیزی بود که به نظرم رسید، اگر قوانین هم در این مسیر حرکت کنن چه بهتر. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو، بله بفرمایید.
حسن ابو
شهر صحبت. من صداتون خیلی آهسته دارم عزیز.
میتونم تلفنم عوض کنم یا نزدیکتر صحبت بکنم.
اگر بلند، ولی هنوزم هنوز صدا کم است. ما کوشش کنیم حد اکثر صدای شما رو داشته باشیم. الان بفرمایید ببینم که چه شد.
بله. آقای دکتر می‌خواستم راجع به پسر نوزاد.
نه ببخشید یه ذره مشکل هست. اگر لطف کنید ای تلفن تو میتونید عوض کنید، این کارو لطفا الان بکنید.
الان بهتر شد آقای دکتر؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
بله. آقای دکتر خدمت عرض کنم راجع به پسر نوزاد ما هم خواستم باهاتون صحبت بکنم. یه مشکلی که هستش، البته این خیلی فکر می‌کنم موضوعی باشه که زیاد صحبت شده، عنوان شده، ولی من بازم می‌خواستم یه مقدار بیشتر اطلاعات راجع بهش داشته باشم. موضوع ترس و این جدایی هستش که از ما داره و اینکه صدای بلند مثلا اگه تو خونه دو نفر مثلا نشستیم ساکت هستیم، اونم نشسته داره بازی میکنه، بعد یه دفعه مثلا من با خانم شروع بکنم صحبت کردن میترسه.
بله. مثلا
خیلی زیاد میترسه و شروع میکنه جیغ زدن با یه حالت خیلی وحشت زیادی به سمت یکی از ماها میاد و اون موقع هستی تلاش میکنه که باهاش صحبت کنی که آروم باش، مثلا چیزی نشده، ما فقط با هم صحبت کردیم. این ترسش بازم
نه آخه برای بچه 19 ما اصلا معنی نمیده عزیز.
نه
صبر کنید. دو تا دلیل داره. یه دلیل اصلیش این است که فرزند شما گوشش حساسه و یه حساسیتی داره به همجاز که بچه ها با صدای آدم ها، خنده آدم ها، عطسه آدم ها میتونن گریه کن. یعنی اون حساسیت درست بس که جمع گوشه من شما کسی جیغ بزنید. دوم این که بچه وقتی توجه و تمرکزش به هم میریزه به یک باره مثل این که زیر پاش خالی میشه. بچه های هستن که به این دلیله، یعنی یه مقدار با توجه و تمرکز خاص هستن. به من بگید تو همین چارچوب حال غیر عادی دیگه در جهت ایجاد ارتباط با دیگران یا بازی کردن با دیگران یا با شما داره یا نه؟ هر چیز غیر عادیه، عادیه کاری باش ندارم.
نه فقط آقای دکتر غیر عادیش همین، یکی همین صدای ناگهانیه و دوم این که توی خونه وقتی هستیم توی خود خونه میترسه، یعنی به فاصله مثلا در حد 2 متر 3 متر ازش دور باشی خیلی سعی میکنه، یعنی اونم با حالت وحشت میدوی سمتت میاد. ولی اگر از این خونه بیرون که بره، یعنی از راه رو به بیرون خونه تا تو خیابون اصلا ترسی نداره، یعنی همش باید صداش کنیم که برگرد نرو اینجا نرو، میدوه همش این ورانور میره ولی توی خونه میترسه.
تو خونه معمولا علت که میترسه این است که چون از بیرون خوشش میاد، علت این است که میترسه شما برید و او بمونه، یعنی یه همچین نتیجه گیری کرده و حتما هم اتفاق میفته. من شما میدیم توی اون اتاق بهش توجه نمی کنیم، او به یک بار این وحشت رو پیدا کرد. فقط یه تجربه است. به همین جهت است که شما اصلا قرار نیست که این کارو بکنید. یعنی شما حتی وقتی میخواید از این اتاق به اون اتاق برید صداش کنید من دارم میرم اون اتاق، بیا با من. یعنی شما ازش میخواید با شما همراهی کنه و یا بغلش میکنید میبردش و برمیگرده. بنابراین همیشه شما قراره یا صدای شما رو بشنوه یا شما رو به هر حال در حوزه دین دیده خودش داشته باشه و این کار رو باید انجام بده تا بگذره. اگر استراب است الان وقتش نیست کاری بکنید. اگر تو خانواده ای هستید که اصولا آدم های مضطرب و وسواسی داشتید، اونا در علائم خودش رو نشون میده، بهترین کار دادن امنیت بهش و تا زمانی هم که کاملا او به امنیت کامل نرسته مثل بچه عادی نشده این وضع ادامه بده. یعنی شما اید که بیش از او بهش ولی وانمود نمی کنید که با نگرانی او کار دارید. چرا همطور که دید این که بیاد توضیح بدید معنی نداره. یعنی وقتی که فرض کنید چه اتفاق میفته، اگر اتفاق افتاد میاد بغل شما در بغلش ولی بهش حرفی نمیزنید، یعنی تاییدش نکنید و بی خودی درگیر ذهنیتی نکنید، چون حرفا برش اصلا معنی نداره. یعنی استدلالی که میکنید هر چی شما توضیح بدید، فقط شما میتونید ناز و نوازشش کنید که البته برای آرامشش نه به خاطر اینکه اون وضعیت رو درش تقویت کنید، ولی موضوع مهمی نیست. اگر سابقه یه مقداری وسواس و استراب و وحشت و هراس و اینا تو خانواده است، خب اون علائم یه مقداری در خودش نشون، یا اگر اتفاقاتی در دوران بارداری همسرتون یا تولدش یا بعدن افتاده، همه اینا میتونه عامل باشه. ولی بچه‌ها معمولا با این نوع برخوردا برای یه مدتی به عنوان ذهنیتی که دارن یا مشغول کردن ذهنشون عمل میکنن، بعد رها میکنن. اگر پدر و مادر اون رو تقویت نکنن در این حال هم شرایطی رو به وجود نرن که اون وضعیت تشدید بشه.
حالا آقای دکتر یه موردی که هستش، مثلا الان لغت ترس رو داره یعنی با مفهومش توضیح میده، ما چند دفعه این لغت رو تکرار کرد، ما گفتیم که منظور چیه و اینا.
نه ببینید حالا شما داری
نشون داد، یعنی دستاشو جمع کرده بود، مشت کرده بود تو بدنش، چشاش هم یه حالتی که
وحشت توشه میلرزون، خودشون گفت ترس. حالا نه بی خودی بشه همچین چیزایی نه، بچه عادیست عزیز، اینا پدر و مادر ما میسازیم، برای ما این کار کردیم اونم حالا شما نکردید یکی دیگه کرده یا تو خیابون یکی کرده از اون یاد گرفته، اصلا اهمیت نه، خودتون جدی نگیرید میگذر. برای خوشحال شدم با تون صحبت کنم.
مرسی
آیدتون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2010 and pre-owned BMWs. 2010 328 BMW. Total cash to start $3,999. 36 months at $329.99 a month plus tax, based on 10,000 miles per year. Ask for Hamid. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 ValenciaBMW.com 1-800-238-6092 1-800-238-6092
سلام، زنگ زدم ازت تشکر کنم که صوفی رو به من معرفی کردی. مرسی. در ضمن یکی از دوستان بیمه بیزینس لازم داره. فکر میکنی صوفی بتونه کمکش کنه؟
آره عزیزم، بیمه خونه، بازنشستگی، عمر، بیزینس. بذار راحتت کنم. هر کس هر نوع بیمه‌ای که لازم داره بهش بگو زنگ بزنه به صوفی. تلفن صوفی هم 818-704-3939 818-704-3939
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، توجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست خیار و سرویس کامل می باشد، فقط به قیمت $79 عرضه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 بنچورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو صفحش. آدرس وبسایت ما shirinrestaurantinc.com می باشد.
فورت دیمنشن با افتخار ارائه می دهد جمعه 28 می برای اولین بار در اورنج کانتی با صدای گرم نسل جوان بنیامین جمعه 28 می در برند ایونت سنتر واقع در کمپس زیبای UCLY تهیه بلیط در کلیه مراکز ایرانی و تیکت ماستر تلفن اطلاعات 888-LA90210 Fourth Dimension LA.com Fourth Dimension LA.com
آگهی استخدام رادیو ایران KIRN 670 AM یک کارمند نیمه وقت برای انجام امور دفتری استخدام می کند. شرایط استخدام: تسلط کامل در خواندن و نوشتن زبانهای فارسی و انگلیسی، آشنایی به کامپیوتر و استفاده از اینترنت، داشتن تجربه در امور روابط عمومی، دقت و توانایی در انجام امور دفتری می باشد. واجدین شرایط می تواند رزومه خود را به آدرس Human Resources 3301 برهام بولوارد لس آنجلس کالیفرنیا 968 Human Resources 3301 برهام بولوارد لس آنجلس کالیفرنیا 968 پست کنند. تلفن، فکس و ایمیل پذیرفته نخواهند شد. KIRN Radio is an equal opportunity employer.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله سلام خانم بفرمایید.
خوبه آقای.
متشکرم. صداتون کمی آهسته است. بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشه.
بله آقای دکتر. آقای دکتر من یه پسر 14 ساله دارم، یه دختر 21 ساله. بعد ما مهاجرت کردیم اومدیم کانادا.
چند وقته؟
حدود الان 9 سال میشه تقریبا. بعد نزدیک 6 سال اینجا بودیم. به مدت یه چند ماه رفتیم ایران، بعد برگشتیم اومدیم دوباره اینجا. الان حدود 2 سال من و پسرم هستیم، با دخترم هم هستشونم. بعد مشکلی که برام پیدا شده یکی که میخوام ازتون یه کمکی بگیرم که من دوباره میخوام برگردم برم ایران، چون کار شوهرم اونجا یه سری مشکلات برخورد کردم اینجا، احساس کردم که توانایی اونو ندارم که بتونم تا آخر راه با این پسرم باشم. البته متوجه شدم که یه سری استراب و ترس و وحشت داره. تو ایران البته کمتر بود، ولی اینجا الان جدیدن از این ترم دومش اصلا هیچ علاقه دیگه به ورزش نداره. قبلا خیلی فوتبال دوست داشت، والیبال دوست داشت، کلاسی مختلف میرفت. دیگه هیچ گرایشی اصلا به درس هم نداره، یعنی مرتبا معلماش خیلی شاکیان ازش.
شکایت از چی میکنن؟
بله؟
معلما چه شکایت؟
هیچ کاری نمیکنه، نه تو خونه انجام میده نه تو کلاس. نمراتش هم خیلی اومده پایین.
چه میکنه تو خونه وقتی که از مدرسه میاد؟
فقط الان شده آقای دکتر، زندگیش فقط شده اکس‌باکس بازی میکنه تمام وقت، کلاسای مختلف اسمش رو نوشته. اصلا یعنی احساس میکنم هیچ چیزی این یه تواناییشو نداره، اصلا به هیچ چیز نداره. بعد تو زندگیش هم فقط شده، قبلا خوب بود، دو تا پسر داشتش، باشون وقت میذاشت، بیرون میرفت، شبا میرفت، خلوشون خب میشناختیم دور دور. البته خارجی بودن، ولی از چند سال قبلی که اینجا بودیم باهاشون دوست بود، ولی الان دیگه هیچ. یعنی هر وقت بهش میگم زنگ بزن دعوتشون کن یا شما برو، هر دفعه یه بهونه میاره که نمیخواد این کارو بکنه. هر از گاهی آقای دکتر با یه دختری دیت میکنه یه چند روزی باشه، بعد دوباره یه نفر دیگه میاد، دوباره همجور یه نفر دیگه. بعد اون هفته متوجه شدم رفته توی سایت سکسی که من اشتباه کردم، بلاک نکرده بودم، چون فکر نمیکردم که یه وقت کاری انجام بده. البته کارهایی که میکنه پای فیسبوک که هست، بعد از اون که میادم مدرسه پای فیسبوکش رو با همین اشتباهی، یعنی هیچی، یعنی حتی برای خرید میخواد بره، با دوست باشی یه موقع برنامه میشینه تو مال میره، ولی این که بخواد که مثلا جای اشتیاقی چیزی نشون بده احساس میکنم اصلا پژمرده شده. آقای دکتر الان وقت دکترم گرفتم براش، فقط همه مشکلی که شده اگه مثلا یه مسئله که پیش بیاد، الان ما بهش قول دادیم که برای مثلا تابستون ما میخوایم بریم ایران که دوباره برگردیم، ولی با این اوضاع و شرایط که یک دوبارم هر از بایش شوهرم میومد اینجا با یه سری مشکلات برخورد میکردیم، بعد کارشو نمیتونه اونجا ول کنه، به این نتیجه رسیدیم که من برگردم.
خب اصلا شما چرا به چی موندید؟ اولا علائمی که بس پسرتون میفرمایید که احتمالاً میتونه افسردگی باشه،
بله.
یعنی اینا علائم اون هست، ولی با این اطلاع نمیشه قضاوتی کرد. ولی اصلا جای شما اینجا نیست، برای چه اصلا موندید شما؟ مثلا که مثلا اگر فکر میکنید در ایران او راحت تر بوده و یه مقدار کمکش کنید تو بهش ساده تر بگیری، تو شرایطی براش فراهم کنید، تو بررسی مناسب بگذاریدش و امکاناتی براش فراهم کنید بره اونجا درس بخونه، دلیل نداره شما اینجا بمونید.
شوهرم میگه من همه چی براش اینجا فراهم میکنم، وضع مالی اونم خوبه، بعد نیست، ولی منطقه اینه که هر حرفی که تالا زدیم رو حرف هم بودیم براش. یعنی این چند وقت هم خب قبلش می گفتیم اگر شما خب پیش نری ما نمیتونیم اینجا بمونیم، بعد من بهش گفته بودم من فقط بخاطر شما من اینجا بیشتر موندم که تو ایشالا اول گردی ناین ایشالا ولی وقتی می نام داره اوضاعش می سرز بهتر.
نه خب من اصلا چرا دارید این استدلال میکنین؟ اون که خیلی مخالفتی با برگشتن به ایران
نه نه الان قبول نمیکنه. خب مشکلم همین
نه نه برش کرد رو این راستش.
چه فرمی میتونم؟
نه دیگه نه، بهش تشویقش کنید، پاداشای بدید، قراره بذارید، حتی بگید میریم ایران ببینید چه میشه. به نظر مثلا شما جایی ندارید اینجا.
نه آخه الان بهش قول اینه دادیم که به عنوان مسافرت بریم، بعد پدرش میگه من اونجا بهش این موضوع رو میگم.
مسافرت کجا میخواید برید؟
بهش گفته بودیم که میریم مسافرت ایران برمیگردیم، یعنی اصلا قراره
نه به نظر من نه ببرتش ایران، اونجا بهش بگید.
اونجا بهش بگید.
آره من دلیل نمیبینم، ولی که الان میتونه مسئله پیدا کنه، اذیت هم بشه، اونجا برید ولی اونجا بهش نگید. اونجا انقدر فرصت ها ببینید، من جای شما باشم حتی به حالا دلار کانادایی و ایرانی که تقریبا نزدیکم تاخیر عقب افتاده، 1,000-2,000 دلار شما خرج کنید اون مثلا یک ماه اول که دوستاشو ببره اینور اونور ببره، یه چیزی براش بگیرید، یه چیزی میخواد براش بخرید، امکاناتی بدید، فرصتی بدید، پول تو جیبش بذارید، شبکه‌ای از دوستان و روابط و اینا پیدا کنه، وقتی بگید میمونیم اون میمونه. و ضمناً یه مدرسه ساده هم بفرستش، یه مدرسه عجیب و غریب نفسه، اگر یه کمبودایی داره معلم بعدش، نه اول، معلم بستا خصوصی براش بگیرید که اگر یه درسای عقب فارسی عقب یه چیزای عقب اونم برسه و بعدم ازش انتظار و توقع زیادی نداشته باشید، بذارید دیپلمشو بگیره توی مدرسه ساده راحت یا مدرسه اینترنشنال، چون به هر حال مشکل زبان نداره، پولا رو اونجا خرج کنید نگاشه. ولی الان دلیل نداره در این باره صحبت کنید. به نظر من حرف این است که میریم اونجا، اینم کرام میره پلو دکتر، اصلا وارد بحث ایران و امریکا و کانادا، ایران و کانادا نشید، یعنی اونجا برید فقط از حالاتش بگید و بعدش هم یه جوری ببریدش اونجا که بردیتش. به نظر من شما با این حال و شرایطی که دارید اصلا جایی برای موندن شما اینجا کانادا نیست.
یعنی الان اینجا دکتر
نبرمش آقای؟ نه من نمیبرم، دلیل نمیدم. حالا دکتر وقت گرفتید برید برای که ببینید دکتر
بهتون. دکتر خارجی هم هست، من اونجور که دلم بخواد نمیتونم.
آخه شما قرار نیست حرف بزنید، قرار اون حرف بزنه، برای دخترتون میتونه باهاتون
بیاد. قبول نمیکنن هرچی بود زنگ زدم که قرار
یعنی چی؟ نه بچه 14 ساله مادرش هم میتونه کنارش باشه، یعنی چی؟
نه آخه من بهشون گفتم من یه جلسه میام، میام همه چیو میگم، بعد جلسه دوم پسرم خودش
خب بیاد. حالا اونجا چون اون سیستما این گونه است، نه رو با هم برید ببینید که اشکال بزرگی نباشه، ولی کاری رو نمیتونین شروع کنین، شما ایران باید این کار برو، چیزی نموده که دو ماه است دیگه. حالا توی مدت هم شما باش کنار بیاد عزیز، توی مدت کنار بیاد یه ذره آزادش بذارید، نگران مسائلم نباشید، برش رد برید اونجا، امکانات مالی هم که دارید مرسه خوب بذاریدش، آزادش بذارید که احساس کنه اونجا خوب و خوشه بمونه. این
اگه مثلا مدرسه مثلا پارسی بذارمش، مثلا یه معلم خصوصی بگیرم.
نه ببینید مسئله چیزی هست، مسئله این است که الان این حرفا یا تو تابستون این حرفا زدن مخالفت چو برمی انگیزه. من تو به شما گفتم بذارید مرسه شروع بشه، اون وقت کمک براش بگیرید. یعنی اون موقعی که خودش حس بکنه احتیاج به کمک داره، بعدن تشویقش کنین، امکانات در اختیارش بذارید، کمک کنین، بذارید او یه تجربه خوب و خوشی از این ایام تابستان در ایران داشته باشه که با این تجربه خوش وقتی که خواستید نگرش دارید و بمونید بمونه. و اصلا به نظر من اصلا فکر برگشتن نکنید.
نه فکر دیگه ندارم آقای دکتر.
نه اصلا چون برای یه عده‌ای واقعا این مهاجرت ها اصلا مفید نیست، خانواده و زندگی همه
رو
همین
کاری رو کردم دیگه، اصلا میگم جایی برای من نیست، چون واقعا خیلی بهم فشار اومده. یعنی فقط پس این دو ماهی تابستون براش یه امکاناتی جور کنم که بهش خوش بگذره.
دقیقاً که او خودش اصلا اگر بهش بگید بخوای چیکار کنی بریم کانادا یا اینجا، بگه اینجا بمونم، که فکر نکنه بازی بوده و یا با به خاطر مخالفتش برای شما مسئله درست کنه. ولی این علائم نشانه خوبی نیستن. ضمناً پدر هم باید بدونه که باید یه مقدار با واقعیات باش برخورد بکنه، بیخودی در دنیای تخیلی و ایدئالی خودش نخواد این پسر رو به یه جایی برسونه، چون اگر زمینای برای افسردگی باشه اون وقت بچه‌ها سختشون بگیرید میشکنن و اگر شکستن کسی از عهده درست کردنشون بر نمیاد. بنابراین بگذارید حالش خوب بشه، چون وظیفه اول من و شما به عنوان پدر مادر سلامت فیزیکی و روانی بچه
هست. الان اصلا میگم دستشم خیلی برام چیز نیستش، اصلا مهم نیست، ولی این حالت روحی روانی اصلا که شاد نیست، اصلا یه حالت انگار اشتیاقه به هیچ
چیز. حالا اونا برخی از اوقات موقتی است، به همین جهت که دکترتون که برید شاید اگر او یه صحبتی که با خودش میکنه تشخیص مثلا افسردگی بده، ممکنه یه قرصی بده که خود اونم کمک میکنه که وقتی برید ایران، چون این قرصا معمولا 3 تا 5 هفته طول میکشن تاثیرشون بذارن، یه ذره با روحیه بهتر اونجا میره و همه شرایط براش بهتر میشه. ولی گفتن این که ما میریم و میمونیم و اینا اصلا منتفی، ضمناً هم علائم و نشانه هایی رو بهش نشون ندید که مقدار غم اون یا مخالفت اون مقدار بیشتر کار دستتون بده. چون اگر
معذرت میخوام، یعنی اگه اولش هم رفتیم که این موضوع رو براش مطرح نکنیم.
نه به همینجاست که من گفتم شما میرید اونجا یک ماهی که گذشت، همینقدر که دیدید خودش یه شبکه ارتباطی به وجود آورده، دکترش بردید، مسائلش رو حل کردید، اون وقت مطرح میکنید. ولی باز جمله‌مو تکرار میکنم، من چون مشکلاتی از قبیل شما رو فراوون دیدم، این نوع جدایی ها و بچه ها تو این سن و سال و فاصله 7 سال میان دختر و پسر تو اینا همه یه گرفتاری به وجود میاره و شما هم از عهده حل این مسائل و مشکلات توی کشور غریب بر نمیاد. بعدم به هر حال او به راهی افتاده که خیلی راه نیست، بلکه کوره راهه و نمیخوام به چاه بیفته اون وقت شما از اختش برده.
آقای دکتر این فقط چون این مسئله چند وقت پیش برای درستش هم که اتفاق افتاد که خیلی افت کرده بود و پدرش اومده بود اینجا بهش گفتش که آره چون درست افت کرده ما دیگه اینجا جایی نداریم که بمونیم.
حالا اونو ولش کنید، اصلا اونها رو تکرار نکنید. اون کارا ببینید ما نمیتونیم به یه چیزی بچه‌ها رو با یه چیزی تشویق و تنبیه کنیم که اصلا یا معنی نداره یا کار نمیکنه یا چیزی رو نشون نمیده. یعنی این حرفا حرفایی است که ما از سر به هر حال ناچاری یا کمدانی میزنیم. بعدم حالا خودتون جدی نگیرید، شما از این حرفا یا همسرتون سر دفعه زدن بچه‌ام خوشبختانه بسیارشو گوش نمیده.
الان میگه من میبرمش مشغول کار خودشون تو بازار هستن، میگه میبرمش سرش گرم میکنم به بازار چون خیلی هم خودش دوست داره.
فرزند شما در دنیا امروز باید مدرسه بره درس بخونه خانم؟
نه درس که آره، ولی همین دو ماه تابستون رو گفت میبرمش بعد میبرمش
نه بره. هر وقت دلش خواست بره ببینید قربونتون، من چون میدونم شما چه جوری فکر میکنید دارم عرض کنم. این بچه اونجا تو بازار بهش خوش میگذره، 100% روزی 24 ساعت تو بازار باشه. عرض من این است که کاری بکنید که احساس خوبی بکنه، از این حالتی که داره پژمرده میشه، خشک میشه، میشکنه، میفته در بیاد. بنابراین افکار و عقاید شما و همسرتون وقتی درسته که تو اون مسیر باشه، شما زندگی این بچه رو با شادی و شور و شوق همراه بکنید، تو بازار، تو هر جایی، گلزار، دلازار، اصلا فرقی نمی کنه. اون هدفتون باید مشخص باشه، چه از هدفتون هم خوشحالی و شادی این بچه است که بتونه از این وضعیت بیرون بره. برای خوشحالش هم با تون صحبت کرد.
ببخشید آقای دکتر، میتونم فقط بگم چه شرایطی به نظر شما خیلی عالیه که من بخوام برای این جور کنم؟
مثلا نمیدونم فرزند شما، بعد که دیدید عرض کردم هدف رو ببینید چه، فرزند شماست که تعیین کننده است. شما من میگید که پدرش خواهد برتش بازار که مشغول بشه، اگر دوست داره دید که بگه بره اونجا. گفت که نه، من که به شما پیشنهاد کردم با شبکه دوستاش یه عالم پول در اختیارش بذارید که خرج کنه، احساس بزرگی و غرور بکنه، از این حال در بیاد. من برام سلامت بچه‌م مهمه، با این دوا باشه، با اون قرص باشه، با اون شربت باشه، فرقی نمیکنه. شما هدفو بدونید چی؟ هدف یه بچه در سن 14 سالگی که شما دارید برای من توصیف می‌کنید با اطلاعاتی که شما من دادید، فقط خوشحال نگه داشتن، شاد نگه داشتنش و بهش این احساس رو دادن که تو خوبی و میتونی خوب زندگی کنی و ما هم چون از فرصت‌ها و امکاناتی برخورداریم راه رو برای تو باز میکنیم که پیش بری. و این مسئله اصلی است، هر جا ممکنه، این توی منزل شماست، منزل عمو و داییشه، توی بازار کنار پدرشه، هر جا هست، روزی که اون هدف تحقق پیدا میکنه من باش مسئله دارم. برای خوشحالشم با تو صحبت. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
حادثه زندگی شما تجربه من است. من پیام شایانی، وکیل تصادفات، هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهم داشت.
گفتگوی پیام شایانی هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا و جزو اجتماع معدود بین‌المللی جراحان چشم، با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک در مطب، لیزر سنتر و اتاق مخصوص جراحی چشم واقع در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا در اختیار شما عزیزان. تخصص دکتر سرودی، ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، چشمی، استیگماتیزم بالا و زیباسازی پلک. مطب، تقاطع وستفود و سنتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
در این دنیای جنگ‌زده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم با آقای تو میرسونم که کنفرانس کودک درون رو همین امشب سه شنبه 25 از ساعت 7:10 بعد از ظهر در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد خواهم داشت. 109 ایست هاروارد با 5 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون برای مراحل مختلف تولد تا 18 سالگی و احتمال آسیب اون. کنفرانس استرس، فشار روانی اجتماعی، ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی، افسردگی و شیدایی و سرخوشی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم انگر منیجمنت فردا شب چهارشنبه در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی تقریبا تقاطع مین و جمبوری در شهر ایرواین برگزار خواهد شد و کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو همین پنجشنبه 27 در المپیک کلکشن خواهم داشت. نگاهی به موضوع خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم. هر سه کنفرانس از ساعت 7-10 بعد از ظهر بوده و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون $100. همچنین روز یک شنبه 6 جون در سان دیگو خواهم بود و کنفرانس 4 ساعته‌ای خواهم داشت تحت عنوان کیستم من. محل برگزاری این کنفرانس انسیناتاس کامیونیتی سنتر در واقع در بولوار انسیناتاس در فریوی 5. یک شنبه ششم در سان دیگو کیستم من و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه به آلاسکا از سیاتل واشنگتن در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت ولی از اونجا که معمولاً 3 یا 2 ماه حتما قبل از سفر این کشتی سولد اوت میشه، اگر مایل هستید در این سفر با ما باشید ظرف 2 هفته آینده لطفاً اقدام کنید. 1-800-819-91 1-800-819-91 commercial travel. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. آقای دکتر من از تورنتو باهاتون تماس میگیرم. من حدود یک ساله که مهاجرت کردم به اینجا و تقریبا یک سال تمومه که با شوهرم مشکل در واقع جنگ داریم. اینطوری بهتون میگم بهتره. ایشون از همون روزی که ما رسیدیم اینجا 2 روز بعدش شروع کردن با من بد رفتاری کردن، توهین کردن و بارها تهدید کردن که منو از خونه بیرون میکنن.
خب نه، حالا البته این کارا رو ایران میتونستم، اینجا نه. به من بگید چند سال ازدواج کردید؟
من 17 سال.
شما چند سالتون؟ ایشون
چند؟ من 35 سالم.
ایشون چند سالشون؟
ایشون 42 سال.
وقت فرزند چی دارید؟
یه پسر 13 ساله دارم و الان بار دارم حدود 6 ماه.
شما یک سال آمدید؟
بله.
چرا باردار شدید؟
آقای دکتر من واقعا نمیخواستم، یعنی تو این اختلافاتی که بودیم.
اصلا با اختلافات من... کاری نداره، شما که بچه 13 ساله دارید.
بله من باردار نمیشدم آقای دکتر. من مشکل داشتم تو ایران، بارهام تحت درمان بودم و چون مشکل هورمونی داشتم به من گفتن که من بچه دار نمیشم و برای همینم من فکر میکردم که بچه دار نمیشم و هیچ قول مرتبه جلوگیری هم نداشتم. و اینجا که اومدم این حالت هم بدتر شد، به خاطر که بس روحی من بدتر شد، سیستم هورمونی من خیلی به هم ریخت و تا 2 ماه فکر میکردم که هنوز این مشکل رو دارم و باردار نیستم و چون داروهای مختلف هورمون هم استفاده میکردم، بعد یه مدت دکتر گفتش که این غیر طبیعی و آزمایش دادم و فهمیدم که نزدیک 3 ماه از بارداریم گذشته. تلاش کردم که برای ابورشن برم و ایشون من تاکید کردن که اگه این کارو بخوای بکنیم بعد از این خونه بری و
نه هی حق... ایشون که خونه مال ایشون نیست که شما رو بیرون کنن علاوه این حرفای مقدار
ولی متاسفانه من
صبر کنید آیا مطمئنید پزشکانتون معتقدن فرزندتون سالمه؟
ولی من اینجا خیلی آزمایش کردم، یعنی الان تقریبا از اون موقع که فهمیدم همشون به من میگن که سالمه.
خب اقلا این جنبه مثبت ماجرا. خب شما من بگید که یک، در ایران روابطتون با همسرتون چطور بود؟
روابط خوبی نداشتیم کلا. من بارها تلاش کردم که از ایشون جدا بشم. ایشون بسیار آدم بددهنی هستن. یک دوره‌ای هم خیلی در واقع دست به زن داشتن که بارها ما کارمون به جدایی کشید و ایشون دوباره برگشت.
خب ایشون برگشت، شما چرا برگشت؟
ولی منم در واقع تحت فشار خانواده‌ام برگشتم. خودتون شاید بهتون میگم که یکی دو سال از ازدواجمون گذشته بود که ایشون رفتاراش شیخا عوض شد. ولی بسیار بددهن، عصبی، توی خیابون دائم با مردم دعوا میکرد و واقعیتش اینه که طوری با من رفتار میکرد من خیلی ازش میترسیدم. یعنی طوری بود که بارها تهدید کرد که منو میکشه و حالتی گرفت که من احساس کردم این الان واقعا این کارو میکنه. و وقتی هم به مادرم میگفتم، ایشون هم میگفتن نه همه مرد اینطوری هم تو دیگه
کم تحمل. مادر شما همه مردا رو چک کرده بود؟ آخه این
نه نکرده بودن، ولی ایشون معتقد بودن که طلاق بخوای بگیری آبروی ما رو میبری.
نه برو رنج بکش برای که این آبرویی بس که چند تا آدم ابله دوربر ما هستن که نظری راجع به ما دارن، نظرشون عوض میشه، اونم خودشون با هزار بدبختی و گرفتاری رو براسن برای آدمی که با زندگی کسی دیگه کار داره. همون بهتر که آدم راجع به آدم نظر درستی نداشته باشه. بذارید ازتون یه سوالی بکنم.
بله.
به من بفرمایید که فرزندتون چجور حالی داره تو این خانه؟
ولی پسر من حال خیلی خوبی نداره. من بیشتر نگران اونم، چون واقعا خیلی هم که تو این زندگی موندم، درسته بیشترش به خاطر نیاز مالیم بود در واقع به شوهرم، ولی بیشتر تحمل کردم فقط به خاطر اینکه کنارش باشم. چون تو ایران اگه من خواستم جدا بشم مطمئنه که بچه رو به من نمیدادن، چه به سرش میمونم. خب. من نمیخواستم.
نه متوجه. به من چون وقت اونده به من بفرمایید چرا اومدید کانادا؟
واقعیتش ما بیشتر به خاطر این اومدیم که شما میگفتش که ما اونجا یعنی دیگه علاوه امنیت کشور و از این حرفا بهتر بریم. من موافقت خودم بیشتر به خاطر این بود که بیام اینجا و بتونم اینجا ازش جدا بشم، به خاطر اینکه بتونم پسرمو داشته باشم و قانون ازم حمایت کنه که بتونم به راحتی جدا بشم و بتونم زندگی خودمو به قول معروف بر سامون بدم و از پسرم نگهداری کنم.
حالا یه سوال ازتون دارم.
بس.
میشه من بفرمایید که مثلا کل هزینه زندگی شما الان چقدره به دلار کانادایی؟
مثلا چیزی بوده 4000.
خب پس بنابراین که می‌خواستم ببینم در چه سطحی زندگی می‌کنی. شما که الان به من یه چیزی گفتید که یکی از دلایلش این بود که می‌خواستید بیاد اینجا که اگه نتونستید با هم بسازید جدا بشید.
بله.
ممکنه من بگی چرا اینقدر وحشت دارید حالا که ایشون هی تهدید می‌کنه تو رو از خونه بیرون می‌کنم، شما اینقدر این موضوع اذیتتون می‌کنه و بعدا به گریه‌تون می‌اندازه، باز دو مرتبه وحشت زده می‌شید؟ من که می‌خوام جدا بشم، اینکه بخواد بیرونم کنه و جدا بشه که خب من اتفاقاً با جشن بگیرم.
درسته، ولی مثلا اینکه من تو این محیطات 17 سال درس خوندم ولی هیچ‌وقت کار نکردم و هیچ‌وقت پس‌اندازی نداشتم. و این ترس از اینکه یه محیط جدید دارم جدا میشم، چون ما وقتی که اوایل با هم خیلی قول معروف گرفتاری داشتیم و صحبت می‌کردیم، به این تفاوق رسیدیم که ما از هم جدا بشیم و توی خونه زندگی کنیم، این طلاق ایرانیمونو بگیریم توی خونه باشیم که من بتونم دوره‌هایی رو ببینم، کار پیدا کنم. بعد از این پسرم هم که الان نزدیک 13 سالشه یکم سنش از این حالت بحرانی رد بشه، بعد از اون خیلی راحت تر بتونیم جدا بشیم. ایشون اول قبول کرد، بعد بارها حرفش رو عوض کرد، زد زیرش، گفت نه حالا یه فرصت دیگه به من بده.
حالا اجازه صبر کنید. بذار من ازتون یه سوالی بکنم.
بله.
شما برام چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهری دارم که از خودم 9 سال بزرگتره و حدود 25 ساله که فرانسه زندگی می‌کنه.
به من بفرمایید که همسرتون چرا می‌خوان تو این زندگی بمونن اگر با شما خوشحال و راحت و راضی نیستن؟
نمی‌دونم، یعنی وقتی میگم خب من میگه که تو چاقی و زش شدی و برای من سرشن من نیستی.
نه من به همین جد میگم ایشون، شما که اصلا به درده ایشون، چرا ایشون میخواد با شما بمونه؟
نمیدونم، من حتی وقتی که چون ایشون با یه خانومی هم در ایران در ارتباطه و گفتم حتی وقتی سر ابورشن شد گفتم خب بیا این کارو بکنیم، برای هر دومون بهتره، هم برای شما که خب بالاخره یکی پیدا کردی که در سطح خودت در شانت زیباست، دوستش داری، و منم با شما کاری ندارم، هیچی هم از شما نمیخوام، فقط یه تایمی رو میخوام که خودم بتونم اینجا پیدا کنم، بتونم کار کنم. ایشون اول قبول کرد و بعد متاسفانه دقیقه حرفش رو عوض میکنه، یعنی بارها به من چیزایی میگه که بعد میزنه زیرش. وقتی هم بهش میگم چرا، یعنی هر روز تو میاد منو تحقیر میکنی جلوی دیگران، به من حرفای یعنی واقعا کوچیک هم میکنی، خب اصلا چه زندگیه که تو با من میکنی، چه لذتی میبری که این کارو میکنی؟ ولی متاسفانه یعنی هیچ چیز قانع کننده ای نمیگه به من، میگه دلم برات میسوزه.
خواخه ببینید عزیز، اگه شما قراره از خودتون مواظبت و مراقبت نکنید، ایشون که از شما مواظبت مراقبت نمیکنه. حالا بذارید یه سوالی بکنم، پسرتون اگر الان اینجا بود و راحت و آسوده بود، توصیهش به شما دو نفر برای زندگی و یا برای خودش چه بود؟
واقعیتش اینه که وقتی بارها پسر منو تو شرایطی گذاشت که بین منو پدرش یکی انتخاب کنه، اون همیشه میگه که من تو رو انتخاب میکنه، یعنی من مادرش رو انتخاب میکنه، میگه من ترجیح میدم شما باشم تا پدرم. ولی خب ایشون همیشه با پول و کادو و چیزهای مختلف رازیش میکنه، و به خصوص الان که توی سنیه که دائم هر چی که میخواد براش تهیه میکنه.
نه اون که شما رو نباید اذیت کنه،
نه مشکلی نیست، یعنی من رو ترجیح میده در یه زمانی که اگه قرار باشه که اون من جدا بشیم، چون بیشتر ایشون وقتش رو با دوستای خودش و تفریحات خودش میگذرونه و من و پسرم بیشتر با هم هستیم.
حالا اگر شما که اومدید اینجا به دلایلی، ماجرای برگشتنتون به ایران که منتفی است، یعنی نمیخواید برگردید؟
نه من نمیخوام برگردم.
ایشون هم که نمیخواد برگرد.
ایشون چرا؟ ایشون میخوان برگرد.
حالا یه سوالی ازتون دارم، اگر شما $100 در ثروتتونه، چقدر شو با خودتون آوردید و الان در کانادا است؟
من هیچی ندارم.
ایشون چی؟ همسرتون؟
ایشون چرا؟ ایشون خیلی اینجا چی هم
نه نه میخوام اینو بس، اگر $100 اصلا کل ثروت ایشونه در ایران، چقدر شو منتقل کرده به کانادا؟
$50.
پس نصف شما برده؟
بله.
چرا ایشون میخواد برگرده ایران؟
ولی دقیقا نمیخواد برگرده، دوست داره هم ایران باشه و هم اینجا.
حالا خب شما که به صلاحتونه فعلا تا یک ایشون بره شما اینجا آسوده باشید، دو اینجوری که شما میگید شما بتونید یه مقدار خودتون رو با محیط و شرایطتون آشنا کنید که بتونید اینجوری زندگی کنید، ولی به هر حال شما با توجه به دوتا فرزندی که دارید یا یکیشو پیدا میکنید و بعدم به هر حال کوششی که ایشون یه جوری برای نگه داشتن شما یا ارتباط خوب با بچه‌هاش داره، مقدار کمک مالی به شما خواهد کرد، اهم از اینکه با هم زندگی کنید یا نکنید.
درسته خودش این حرفو میزنه، ولی آقای دکتر اصلا آدمی نیست که من بتونم روش حساب
خب
کنم.
نه 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 شما این جمله رو هیچ روش حساب نکنید. ولی شما مادام که اون حرفی رو میزنه، بهتر از اینه که بگه نمی‌کنم. بعدم شما قرار رو پای رو خودتون حساب کنید. شما اگر به من بگید که من رو اون حساب نمی‌کنم، میتونم بفهمم ولی شما چرا رو خودتون حساب نمی‌کنید؟ بعدم شما خودتون اشاره کردید سنتون هم به هر حال چیزیست که اصلا مسئله رو به اون صورت به وجود نمیاره. و چه جور کاری رو، چه جور تحصیلی یا مطالعاتی داشتی شما؟
من آقای دکتر تو ایران داشتم طراحی صنعتی بود، ولی درست با درسم تموم شد بچه دار شدم و در کار نکردم تو ایران، ولی بعدا تو بخش موزه های ایران کار پژوهشی میکردم، البته به صورت والانتیر، نه درآمدی داشته باشم.
خب در کانادا چه جور کاری رو فکر می‌کنید میتونید داشته باشید؟
من واقعاً تو قبل از بارداری مدرسه می‌رفتم که کردیت جمع کنم برای کالج، و صحبت هم کرده بودم که بتونم کمک‌های در واقع دولتی رو بگیرم برای کالج، که متأسفانه خوشبختانه بچه دار شدم و الان فقط یه کورس آنلاین هستم، بیشتر روی شغل‌هایی هستم که بعداً بتونم روش واقعا کار پیدا کنم،
مثلا
سوشال ورکری بیشتر.
آخه سوشال ورکری دوره طولانی داره، بله، شما باید به زبان و فرهنگ آشنا باشید.
بله، نه روی رفیوجی و ایمیگرانت ها اینجا دوره های کوتاه مدت دیپلم میدن.
نه اون درسته، نه دولت کانادا در این جهت فعال است و خوب.
بله، و اونا مقصودشون اینه که شما هم یعنی هموطنهای خودتون رو بتونی راهنمایی کنی.
نه اون خیلی مهمه. بله، حالا شما من بگید که فکر میکنید الان همسرتون با آمدن این فرزند کوچولو چه حال و چه احساس و نظری داره؟
احساسش خیلی خوب بود، یعنی اوایل خیلی خوشحال بود و هم گفت من براش این کارو میکنم، براش لباس میخرید، خیلی خوشحال بود، ولی کلا آدم مودیه، یعنی مثلا یه هفته خوشحاله، یه هفته ناراحته، یه روز یعنی اصلا قابل پیش بینی نیست.
نه خب اونو میشه فهمید، اونو میشه فهمید، ولی ببینید عزیز، شما الان قرار است که مقداری یک تون محیط آشناتر بشید، هم از نظر زبان هم از نظر فرهنگی. دو، کمک کنید که فرزندتون ارتباطات بیشتری با شبکه‌ای از دوستان خوب داشته باشه که اونقدر روی شما دو نفر حساب نکنه. سه، با همسرتون در مورد موارد جزئی و کم اهمیت اصلا درگیر نشید و خودتون رو و ایشون اذیت نکنید. چهار، اگر ایشون میخوان برن ایران ابدا به خاطر اینکه میره ایران و با کی هست و چه میکنه، خودتون اذیت نکنید و بگذارید که ایشون علاقه ها و توجه های خودش رو به یه چیزی اگر مشغول و معطوف میکنه بکنه، برای اینکه به هر حال شما رو راحت و آسون. پنج، مقداری از نظر قانونی کوشش کنید یه حداقلایی رو برای خودتون حالا از طریق هر چه هست فراهم کنید که از نظر مالی یه مقداری در تنگناهای سخت و شدید قرار نگیرید. و ششم این که یه شبکه، اگر یه جایی هستید که ایرانیان هستن، چند تا خانواده خوب ایرانی رو که واقعا میتونید رو محبت همسران اونا، زنان اونا حساب کنید، رو دور بر خودتون داشته باشید، چون چیزی که بیش از همه شما رو میتونه به هم بریزه و از پا در بیاره این جدایی و تنهایی و بعدن نداشتن یه کسی است که به هر حال به دلیل سابقه ای که داشتید باهاش صحبت بکنید. به نظر من شرایط سخت و بدی هست، ولی الان فکر جدایی اینا رو نکنید. مقصد با اومدن بچه که اصلا موضوعش منتفی است. فعلا بذارید ببینید که ایشون با بچه چه میکنه. برخی از اوقات هم مردا همینقدر که شما دست از اینکه باشون مخالفت و مقاومت کنید بردارید، اونا هم دست از جنگ برمی‌دارن، مخصوصا اینکه تو این محیط‌ها به تدریج به هر حال یه مقدار خلق و خوی محیطشون رو میگیرن و بعدم با واقعیت ها آشنا میشن. اینه که من فکر میکنم کوشش‌تون در مسیر ساختن این زندگی باشه و کمک به خودتون، ولی که رو پاتون بایستید و کمک به پسرتون که بتونه جدا از شما دو نفر بایسته، که بود و نبود شما اونقدر روش اثر نگذاره. امیدوارم که همسرتون هم یه مقدار به راه بیاد، تو این زمینه قدمای بردارید، ولی میشه این روابط رو یه جوری تنظیم کرد که خیلی کسی اینجا اونجا آسیب شدیدی نبینه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی به هر حال خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، مرسی از راهنماییتون. متشکرم از اینکه وقتتون به من دادید.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار.
تمنام. شنگان عجبن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کرده اند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2010 and pre-owned BMWs. 2010 328 BMW. Total cash to start $3,999. 36 months at $329.99 a month plus tax, based on 10,000 miles per year. Ask for Hamid. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 ValenciaBMW.com 1-800-238-6092 1-800-238-6092
سلام، من آرتین بندری به اطلاع شما میرسانم که هر روز ساعت 7:55 و 8:55 دقیقه بامداد اخبار اقتصادی و بازار سهام توسط آقای طالبی یا من به سمع شما خواهد رسید. تلفن ما 310-205-9000.
هنوز خوابم میاد، بزن بریم سر کار. اصلا حال کار کردن ندارم. وای خدایا، زدم به یارو. ای وای، برم بستم چکار کنم؟
طبق قوانین کالیفرنیا بعد از تصادف شما باید اطلاعات خود را با راننده دیگر رد و بدل کنید. ترک محل تصادف بدون رد و بدل کردن اطلاعات، جرم سنگین هیتنران را به شما تعلق خواهد داد.
تا
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-تصادف 1-800-82-72-363 دکتر کامران یدیدی.
ایوا چرا دسپریتی؟
آخه چی کار کنم بابا، نانی بچه هم گذاشته و رفته.
وا اینکه قصه نداره، زنگ بزن به دسپریت هاوس وایف سرویسز.
اون سریال تلویزیونی رو میگی؟
نه بابا، یه کمپانی ایرانیه، چه کارمندایی داره، از نانی بگیر تا هاوس کیپر. تازه من خودم برای نگهداری از پدر و مادر پیرم ازشون یک پرستار رو هم دم گرفتم که خیلی خوبه.
راست میگی؟
آره، تازه اونا میتونن برای همه کارمند پیدا کنن و برای کسایی که کار ندارن کار پیدا کنن.
ایوا خدا عمرشون بده. شماره شون چنده؟
818-301-8888.
نازنین فتحی مشاور خانواده همین جمعه از ساعت 9 تا 10 صبح با شما در مورد رابطه پدر مادر در مقابل مشکلات نوجوانان و جوانان گفتگو خواهند داشت. نازنین فتحی مشاور خانوادگی شما. گفتگو با نازنین فتحی همین جمعه از ساعت 9 تا 10 صبح.
سلام، ستار هستم، عضو پاکی. میخوام درباره چه آسان میشود یک بیمار سرطانی را از مرگ نجات داد با شما صحبت کنم. با یک نمونه برداری از آب دهانتان DNA شما تشخیص داده می شود و اگر این نمونه DNA با نمونه DNA بیماری مطابقت کند، با دادن کمی از خون خود بیماری را از مرگ نجات داده اید. خواهش می کنم به سازمان پاکی بپیوندید. تلفن تماس 310 956 44 29